أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و بزرگوار. موضوعی رو که در این نشست خدمتتون هستیم، علوم انسانی و حکمت عملی است. تمایز علوم انسانی مدل با حکمت عملی است. ابتدای مروری به حکمت عملی خواهیم داشت که چیست و چه ویژگی‌هایی داره. بعد به مفهوم مدل علوم انسان می‌پردازیم. البته حکمت عملی رو در کتاب تحصیل ساده فارابی با عنوان العلم الانسانی هم یاد کرده، یعنی علوم انسانی در تاریخ اندیشه و تفکر جهان اسلام و ایران همون حکمت عملی بوده. یعنی برای حکمت عملی چندین نام وجود داشته: حکمت عملی، حکمت مدنی، فلسفه مدنی، فلسفه عملی و علم انسانی یا علوم انسانی. این اسم ها یا تدبیر مدون، حالا هر کدوم از اینا یه بچی داره که به این اسم ها میگه میشید. اما ما امروز با مفهوم علوم انسانی در مقابل علوم طبیعی مواجه هستیم. دوگانه علوم انسانی و علوم طبیعی داریم. اونجا دوگانه حکمت عملی و حکمت نظری یا علوم انسانی و علوم نظری داریم، نه علوم انسانی و علوم طبیعی. یه تفاوت اینجا شد. خب این دوگانه در جهان اسلام چگونه مطرح شد و ملاکش چی بود؟ دو نوع تقسیم بندی درباره علم هستش داره باید باشی. دوگانه علوم انسانی و علوم طبیعی که دوگانه دارج، رایج و مطرحی است، یه عمر 100 ساله داره و کمتر، و الان هم در یه سطحی به بحران کشیده شده، یعنی از اون عبور شده. اما در محیط‌های علمی جنبه رایج و دارج و مستقر هنوز همین دوگانه علوم انسانی و علوم طبیعی است. هرچند در سطح مباحث نظری با رویکردهای پست مدرن این دوگانه رنگ باخته، یعنی حالا این رویکردهای به عبارت دیگه این یه رویکرد مدرن نیست. علوم انسانی و علوم طبیعی، اما این رویکرد مستقره، هنوز تو سازمان‌های علمی رسمیت داره، هرچند با چالش بسیار، یعنی حدود 5 دهه است که با چالش جدی مواجه است. لازم نظری چطور این چالش هم به وجود اومد اگر برسیم به اون بپردازیم. اما دوگانه قبل یک دوگانه مستقر هزاره است، یعنی علوم انسانی یا حکمت عملی در قبال حکمت نظری و بیش از 1000 سال هم پیش نداره. تو یونان هم این دوگانه وجود داشته، تفاوتهایی پیدا کرده. البته ما تقسیم بندی های دیگری هم داریم، هم تو جهان اسلام داریم هم تو جهان مدرن. در جهان مدرن گفتم اصلا این تقسیم بندی یه تقسیم بندی است که خواهم گفت 100 سال بیشتر عمر نداره، الان هم با چالش مواجه است. تو جهان اسلام در عرض این دوگانه علوم انسانی یا حکمت عملی یا حکمت مدنی و علوم نظری یا حکمت نظری یا اینها یه تقسیم بندی دیگری هم داشتن، نمیگم این مطلق بوده. اول یه نکته مطرح میکنم و اون اینه که این تقسیم بندی های مختلف یه چیز ذوقی نیست که حالا اینا این شکلی تو درستیم کردن، اونا اونطوری تقسیم کردن. ریشه توی خیلی چیزا داره، ریشه در تعریف علم داره، روش داره و تعریف عقل داره و خیلی چیزا تأثیر گذاره. وقتی اون تعریف ها عوض میشه، یه سری از دانش ها اونها رو زیر و زبر میکنن، این تقسیم بندی اصلا ممکن نیست وجود داشته باشه. اگر توی خود جهان اسلام در عرض دوگانه علوم نظری و علوم عملی، یا حکمت نظری حکمت عملی، یا فلسفه نظری فلسفه عملی، یا علوم انسانی و علوم نظری تقسیم بندی های دیگری وجود داره، اینم ذوقی نیست. یعنی شما جریان های فکری دارید که بر اساس اون جریان فکری ناگزیر از این تقسیم بندی باید دست بردارید، سراغ تقسیم بندی دیگه برید. از کسانی که تو جهان اسلام به این تقسیم بندی ها پرداختن، یکی غزالی است، یکی اخوان الصفا هستن، و همینطور توی مقاطع مختلف دارید تا از متأخرین وقتی که میان شمس الدین عاملی است در نفایس الفنون، و باز میاد حتی در دوران معاصر تغییرزاده یک کتابی توی ذهن من هست راجب این تاریخ علوم در اسلامی توصیه داره که بحث مفصلی راجب این تقسیم بندی هم داره، و باز از معاصرین عثمان بکاری یه جلد کتاب داره درباره همین تقسیم بندی علوم در جهان اسلامی که اون رو توصیه میکنم بخونید، و به فارسی هم ترجمه شده، اندیشمند مالزیایی است. عرض کنم که این تقسیم بندی های متنوعی که وجود داره، مثلا غزالی به دلیل که اشعری هست باید اونطوری بره، یه طوری در علوم نقلی رو در قبال علوم عقلی قرار دادن و دو دسته دانش درست کردن، علوم شرعی یا علوم عقلی یا علوم عوائل میگفتن، بحثایی داشتن اینا رو اگر پیش بریم، من فکر میکنم در حدی دو واحد درسی میشه راجع به این مسئله پرداخت. و کسانی که مبدع هستن یا مستقر توی یکی از این تقسیم بندی های علوم هستن و روی اون اصرار داشتن یا تبیین کردن، کسانی هستن که نقش اساسی در تاریخ علم دارن. یعنی اگر یک کسی به عنوان مثال، حالا اگر اگوستکونت یه تقسیم بندی میاره، یا ودر باعث میشه، یا ریکت و نوکانتیا باعث میشن این تقسیم بندی علوم انسانی و علوم طبیعی شکل بگیره، اینا یه نقطه عطفی رو به وجود آوردن و ریشه توی یک سری مبانی داره. این دوگانه علوم نظری و علوم عملی توی یونان هم بوده، اما توی جهان اسلامی ها تفاوت هایی هم پیدا میکنه. من به این تفاوت ها و اینا زیاد نمیخوام بپردازم، یه سری اصول مشترکی رو گفتم بیش از 1000 سال سابقه داره، به این مسئله میخوام بپردازم و چطور شده بعد از 1000 سال گرفتار چالش شده و توی جهان مدرن دیگه به این دوگانه نمیپردازم. حتی میخوام اینو عرض بکنم، این دوگانه ها با فضای فرهنگی هم کاملا اثر دارن، یعنی هر فرهنگی در سطح عمومی خودش با هر تقسیم بندی نسبت به علوم نمیتونه بسازه. یعنی اگر یک تقسیم بندی نسبت به علوم مستقر شد توی یک فرهنگی، نظام علمی یک فرهنگ این تقسیم بندی رو از دبستان، آموزش عمومی، دانشگاه بیان کرد، به لحاظ منطقی داره فضای یک فرهنگی رو دفاع میکنه میاره، یا یک فرهنگی رو داره زمینش رو میخشکونه و از بین میبره، یه نوع زیست رو غیر ممکن میسازه به لحاظ منطقی. از اون میبینید بحث مهم نیست. نه خیلی خوب عرض کنم که ابتدا راجع به این تقسیم بندی دوگانه حکمت نظری و حکمت عملی وارد میشن و میپردازن. خیلی بحثای تاریخی و لوازم اجتماعی فرهنگیشو نمیخوام صحبت بکنم، توی بحث دیروزی که داشتیم بیشتر از یک منظر دیگری بحث میکردیم، امروز نه، یک بحث کاملا علمی میخوام بکنم، چرا این تقسیم بندی یعنی چی، اما پیامدهای این تقسیم بندی در تاریخ چیه، تطوراتش چیه، و زیست جهانی رو که تشکیل میده چگونه هستش، و تحولات زیستی با این تحولات معنای علم چگونه میتونه رفت داشته باشه، این دقیقا یه بحث دیگه است. آنچه که در جهان اسلام رخ داد و وجود داشت، کسی که خیلی این تقسیم بندی رو برجسته کرد، همونطور که عرض کردم، فارابی در کتاب احصال علوم، یعنی توی نیمه اول قرن بله میشه چهارم هست که این بحث رو مطرح میکنه، چون فارابی تاریخ تولدش تقریبا نیمه دوم قرن سوم هست، از حدود 250 تا حدود 329 یعنی تقریبا همزمان با دوران غیبت سقراست، حدود 80 سال هم داره. البته دقیق نگفتم، یکی دو سال این برام برای روم بشه، ببری 330 این برام بکنی 250، یک کمی تفاوت داره. و این تقسیم بندی اینه که علوم تقسیمشون به حسب تقسیم موضوعاته، موضوعات علوم هست که تقسیم بندی علوم رو به دنبال میاره. یعنی دلیلش اینه، اگر علم حکایت از کشف از یک واقعی میکنه، آینه است که یک چیزی رو نشون میده، تو این آینه اگر شما یک گسلهایی رو میبینید، نباید به خودش بازگرده، باید به اون چیزی که نشون میده بازگرده، ولی این علم کاشف نیست، داره صورت میدهد، نه اینکه صورت بگیره. این خلاصه دلیل رو با یه زبان روان بخوام بگم اینه، علم به دلیل این که داره آینه است و داره واقعیت رو نشون میده، هر رنگی که داشته باشه، رنگ مال خودش نیست. البته ما با دیدگاه‌های مواجه خواهیم شد بعداً که علم داره به جهان رنگ میده، اون موقع یه چیز دیگه میشه. اما اصلا خود این مسئله، این مدل تقسیم بندی که تقسیم بندی علوم بر اساس موضوعات، خودش متفرع بر یک تعریفی از علم. اگر شما بگید در علم ما صورت به عالم میدیم بر اساس اراده ما، علم برساخته و علم دریافت نیست، علم کشف نیست، علم کشکه، چون کشف رو میسابند دیگه، کشف رو میابند، یه چیزی که ما میسابیمش برای تغذیه و خوردن و اینها، بر اساس اراده خودمون از این بر بسابیم یا از اون بر بسابیم، این شکلی درستش کنیم، اونطوری درست بکنیم، ما به صورت میدیم. به لحاظ تاریخی ما با رویکردهای مدرن کار به اینجا میکشه که علم میشه یه برساخت، در حاشیه اراده انسان شکل میگیره. اما اگر علم دریافت باشه، در حاشیه حبس اراده است، یعنی باید خودتو کنترل بکنی، گوش بکنی، علم استماعه. اما اگر در حاشیه اراده ما باشه، اراده یعنی یه چیزی ما میخوایم، یعنی یه چیزی با تعریف جدید ایدئولوژی، اصلا علم بدون ایدئولوژی نمیتونه باشه، علم بدون اون جهتگیری نظری شما شکل نمیگیره. اما اینجا علم بدون صاف کردن و آینه شدن، لذا هر نوع تعصبی، هر نوع خواسته‌ای رو باید کنترل بکنی، فقط باید گوش بکنی. روایت‌های قشنگی در این مورد داریم که اونجا از پیامبر سوال میکنن در مورد علم چیست، حالا در اون روایت بحث اینه که ابتدا شنیدن هستش و همینطور 4-5 مرحله گفته میشه و گوش کردن، استماع از اینجا آغاز میشه. این که میشنید میشنوید آقا در علم نباید تعصب داشت، در علم نباید ایدئولوژی داشت، این بر اساس یک تعریف از علم حرف خیلی درستی است و بر اساس یک تعریف از ایدئولوژی، حالا ایدئولوژی هم چه معنایی داره یه بحث تاریخی قشنگی داره، تو این کتاب سنت ایدئولوژی علم یه بخشی رو اونجا تاریخ تطورات معنای ایدئولوژی رو توی ایران و توی خود علوم اجتماعی، علوم سیاسی به چه معنا به کار برده میشه رو اونجا دنبال کرد. چون این روزا توی فرهنگ عمومی این اصطلاحات زیاد گاهی لیبل زده میشه، گفته میشه، به نظرم توجه به این مسائل خوبه. علم نباید ایدئولوژیک باشه، هم ایدئولوژی معنایی داره، یعنی ایدئولوژی نوعی برساخت در حاشیه مقاصد ماست. بله، علم بر اساس یک تعریفی از ایدئولوژی و بر اساس یک تعریفی از علم. کدوم تعریف از علم؟ علم انکشافه، علم ارائه حقیقت و واقع هست. خب اگر علم انکشافه، علم اگر رنگی داره، اقسامی داره، باید در اون منکشف این اقسام باشه. لذا تقسیم بندی علوم ریشش به تقسیم بندی چی باز میگرده؟ موضوعات. موضوعات در یک تقسیم بندی، در یک تقسیم بندی اولی یه دوگانه دارن و اون دوگانه اینه: یا اون موضوعات با اراده انسان ایجاد میشون یا اراده انسان در تحقق اون نقشی نداره. خب من از این فرصت استفاده میکنم، یه لحظه بیرون میرم میام، حالا مساعد نیست تا وقتی برق بیاد، دنبال اینطور فرصتی میگشتن در آمد. این موضوعات در یک تقسیم بندی کلان این دوگانه رو دارن، یا موضوعاتی هستن که اراده انسان در تکوین اونها نقش داره، یعنی قائم به اراده انسان هستن. اگه اراده رو برگیری فرو می‌ریزن. الان امروز جلسه چندم شماست؟ سوم. توی جلسه سوم طرح چیه؟ اسم طرح؟ گفتمان مخبرانه. خب خسته شدید این دو سه روز؟ مطمئنی؟ بله؟ بله؟ اگه بله کافیه پاشید برید. تموم بشه. یعنی لحظه به لحظهش با مشارکت شما هست. درسته یا نه؟ شما دانشجویان چی هستید؟ علوم پایه و فنی هم هستن دوستان اینجا؟ دانشجویان علوم انسانی. رتبه های چندمید؟ رتبه های برتر. نخبگان هستید. آره؟ نخبگان چی هستید؟ طرح نخبگان ملی علوم انسان. درسته؟ دیگه از خودتون میتونید تعریف کنید؟ اینا همه هست. آره؟ چرا کدوم دانشگاه رو زدید؟ تهران، علامه، دیگه چی؟ فردوسی؟ چی؟ خب یعنی دانشجو هستید، دانشجوی رشته علوم انسان. اصلا خودتون رو معرفی کنید، یکی مثلا شما خودتون رو معرفی کنید. آره.
با سلام خدمت همه دوستان، من فاطمه مامینی.
با سلام خدمت همه دوستان. بله. اینا رو توجه داشته باشید، معنای سلام، خدمت، دوستان، اینا رو. بله. بله.
من فاطمه مامینی هستم، از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، رشته جامعه‌پژوهی هستم.
بله. خیلی. ببینید تمام این ویژگی‌هایی که گفتن، اهل کجایید؟
همدان.
همدان هستید. همدان جزء کجاست؟ همدان جزء استان همدان، ها، شهر است جزء استان. و ایران، ایران کجاست؟ در خاورمیانه. همه این مفاهیم رو که نگاه می‌کنید بر ساخت، یعنی روی اراده تقسیم بندی، اراده تنها من و شما نه، ایران اراده جهانی است، اراده مشترک جهانی است. شما دانشجوی علوم اجتماعی هستید، یعنی این مدرک شما رو اون بر آبم که ببرم به عنوان کارشناسی قبول میکنن، میتونید ارشد اونجا شرکت بکنید، میتونید یک سری از پست ها و شغل ها رو مشغول بشید. اگر شما رو میگفتن بیاید این بحث ها رو بخونید، مدرک نمیداد، مثل که الان اینجا دارین کارا رو میکنید. حالا برای یه هفته و دو هفته و حاشیه کار میایید، اما حاضر بودید اصلا بیاید این شکلی درس بخونید؟ نه، چون این اعتبار نداشت، چون اراده جمعی این رو نمیپذیرفت، چون این هر اراده جمعی یه سری آثاری هم برش مترتب میکنه. تونستم نشون بدم هستی هایی که قائم به اراده انسان هستن این چی؟ بله؟ پرداختن راجع به این که دانشکده چیست، دانشگاه چیست، زبان چیست، سلام چیست، خدمت چیست، دیگه چی گفتید این حرفایی که هستین؟ اسمتون، اسم ایشون فاطمه خانم هستش. کی این اسمو براتون گذاشته؟ خودتون انتخاب کردید یا پدر مادرتون؟
من موقع نقشی نداشتم.
حالا اونا میتونستن یه اسم دیگه هم بگذارن؟ واقعا هر اسمی رو میتونستن بذارن؟ ببینید برخی از اسمها رو بقیه تشویق میکنن، برخی از اسمها رو بقیه این را ناراحت میشن، برخی از اسمها رو ممکنه اصلا اداره ثبت ننویسه، برخی از اسمها ممکنه جور باشه. هست یا نیست؟ یعنی اینها، اما همه این واقعیت‌ها، واقعیت‌هایی که قائم به اراده پدر، مادر، محیط، فرهنگ، اراده همگان، ایناست. و راجع به این بحثا بحث کردن، چطور شد تو این دهه این اسم زیاد شد، اون دهه اسم دیگه زیاد شد، راجع به یک هستی بحث میکنیم که قائم به اراده انسان هست. اینا علومی که به این مسائل میپردازد، تعبیر فارابی میگه العلم الانسانی، الحکمت الانسانی، الفلسفت الانسانی، چون حکمت و فلسفه و علم مرادف هم با یک تفاوت های احیانا به کار برده میشه. خود فلسفه در معنای آن دقیقاً به معنای علم به کار برده میشه تا قرن 19. اما امروز اصلا به این معنا به کار برده نمیشه ها. فلسفه این در واقع یعنی دوستداری علم. قبلا هم فلسفه نمیگفتن، صوفیا به معنای علم بوده، بعدا صوفیا شد بدنامش کردن. بدنام کردن یک کسی بگن صوفیا میدونه، یعنی صوفیسته، میگن یعنی ضد علمه. این صوفیستا ضد علم بودن، این یه لفظ دیگه ای گذاشتن، گفتن ما صوفیست نیستیم، مثلا ما فیلاسوفیا هستیم، یعنی دوستدار صوفیا هستیم. یه تعریضی میخواست سقراط بزنه به اونایی که خودشونو عالم میدونستن. علم و شما، علم مقامش خیلی بالاتر از این هاست. منم که دارم حرف میزنم تازه من علم رو دوست دارم. این کلمه فیلسوف یه تعریضی به دیگرانی بود که خود رو عالم میدانستن، یک تکریمی از حقیقت علم بود و اینکه شما بیچاره کردید علم. علم نیست اینی که شما دارید، اصلا این ضد علمه. لذا بعد فلسفه جای صوفیا به کار برده شد. علم عزیز، علم سلوک میخواد، علم اخلاق میخواد، علم تخلق میخواد، علم وصول میخواد. شما که سرتون توی آخر این عالم و منافع خودتون گذاشتید و همه چیز رو در خدمت این دارید به کار میگیرید، اینا ضد علمه، اینا مغالطه است که بعد در واقع اون سفسطه است. سفسطه شد مغالطه. علم یک قسمتش حرف زدن و مفهومی بحث کردنه، حقیقتش یافتنه. لذا منی که دارم با شما بحث میکنم، من گپ میزنم، دل علن نار دخان میگم. این آتش رو عیان دیدن علم حقیقی است. ما که علم بحثی و درسی داریم، با داریم ملاعبه میکنیم، با لعابدهان بازی میکنیم، با مفاهیم بازی میکنیم. این از دور سخن گفتنه، به حقایق واصل شدن، وجودن اون رو یافتن، این حقیقت علم. توی تعریف فلسفه همه اینا خوابیده است. بعد تو جهان اسلام میگفتن حکمت یعنی اون حقیقت رو یافتن، به اون جنبه عالیش بیشتر توجه داره. علی حال کلمه علم، کلمه حکمت، کلمه فلسفه است، تقریبا مرادف به کار برده میشه. درسته؟ من زیاد توضیح میدم؟ بله. اگر موضوع علم هستی هایی بود که با اراده من و ما، موضوعش نه، حقیقت علم با اراده من و شما نیست، حقیقت علم گوش کردنه، استماعه، حفظ کردنه، ثبت کردنه، بعد عمل کردنه، بعد نشر دادنه، اینا در اون روایات این مراحل گفته شده، به دیگران گفتن، منتقل کردن، فرهنگ ساختن، نشرش با اراده هست، اما یافتش گوش کردن. حتی علم راجع به موضوعاتی که با اراده انسان، موضوعش با اراده انسان ایجاد میشه، اما علمش با اراده انسان ایجاد چرا؟ علمش با اراده انسان که اراده کنیم گوش بکنیم، اراده بکنیم ارادهمونه بذاریم کنار، اراده بکنیم دهانمونه ببندیم، چشمامونه باز کنیم، اراده کنیم تصرف نکنیم، اراده کنیم تعصب به خرج ندیم، اراده کنیم تسلیم بشیم. علم تسلیم میخواد، حقیقت رو باید تسلیم شد دیگه، نه؟ این اراده تسلیم شدن نقش مقدمه داره، یعنی اراده کنید پاک بکنید خودتون رو، چیزی از خودتون نذارید. علم همش همینطوریه، علم گپ زدنش و حرف زدنش هم یه تقوا میخواد. در سطح فیلسوفیا و حرف زدن و مفهومی تقوای مفهومی میخواد، در سطح یافتن تقوای سیرورت وجودی میخواد. اون داستانی که مولوی داره چینیان و رومیان، چینیان شرق عالم هست، بیشتر اون سلوک و شهوده. اینا وقتی که میخواستن علم بیاموزن فقط شروع کردن آیه هی صاف کردن دیواره، اونا هی شروع کردن نقاشی کردن، هی هزینه کردن. خیلی تمثیل قشنگه نه؟ حقیقت علم حتی در همون حد علوم مفهومی هم نوعی صیقل لازم داره. هر کسی توفیق یافتن نداره. شما اگر با عناد و با پیش‌داوری و با اینها توی هر علمی برید، اون علم رو بیچاره میکنید، خودتونم بیچاره. و اگر ایدئولوژی به این معنا باشه که یه مفاهیمی رو برای اغراض خودمون میسازیم، اصلا علم به این معنا حتما باید ایدئولوژیک نباشه. درسته؟ خیلی خوب. البته کلمه ایدئولوژی توی ایران خیلی تطور پیدا کرده ها، تا از دهان در میاد باید درگردیم ببینیم به کدام معنا داریم به کار میبریم. برخی وقتا در ایران علم ایدئولوژی به معنای حکمت عملی به کار رفته. این کارا در این کسی که این کار رو بیشتر و پیشتر از همه کرد مرحوم شریعتی است و بعد شهید مطهری است. یعنی به این معنا هم رفته. میگیم ایدئولوژی علم در مورد باید هاست و هستی شناسی علم درباره هست هاست. در واقع ایدئولوژی به معنای حکمت عملی به کار رفته اینجا. اینا خیلی حرف زدن رو مشکل میکنه. البته ایدئولوژی در فرهنگ علوم سیاسی و علوم اجتماعی با این معنایی که ما در ایران به کار بردیم نیست. ایدئولوژی همون معنای مارکسی خودش رو داره و پیشینه خاصی داره دیگه. حالا خب عرض کنم که علم پس گوش کردنه. موضوع علم، علم اصلا اراده باید بکنی، خودت تسلیم بکنی، تسویه بکنی، اراده بکنی که اراده نکنی. یعنی خود رو تقوا، یعنی این، یعنی خود رو کنترل کردن. علم اصلا بدون تقوا ممکن نیست. هر مرتبه از علم یک مرتبه از تقوا رو نیاز داره، یه مرتبه از شب زنده داری و وقت گذاشتن و گوش کردن و سفر کردن و حذر داشتن و زانو زدن و زحمت کشیدن و اینا. این زحمت نه اینه که بسازی، این زحمت برای که بیابی. خود علم هدیه است، خود علم از آن سو میاد. خود علم مال تو نیست، تو نساختی، تو یافتی. اما این به این معنا نیست که تلاش نخواد. فرد تلاشای فردیش باید بکنه، بعضا جامعه باید چه مقدار تلاش بکنه، نهاد بسازه، سازمان بسازه، اقتصادش رو بر اون اساس شکل بده، تشویقش رو، تنبیهش رو، تا این سازمان بتونه شکل بگیره، منزلتی رو اینا رو ایجاد بکنه. درسته؟ اما اینا هیچ کدوم علم رو نمی سازه. اینها زمینه رو آماده میکنه تا علم چیه؟ بارور بشه. خب ممکنه این ساختارها بگونه ای باشه که علم را بخشکاند، ممکنه ساختارها بگونه ای باشه یا تلاشها بگونه ای باشه که از همون اول علم رو فرصت بروز و ظهورش بده. اون ساختارها با اراده ما ایجاد میشه، اما خود علم دریافت. خب این علم یا موضوعش نگاه میکنی ببینی چگونه اراده میکنی، چگونه میسازی، چگونه اراده میکنن، چگونه میسازن، چگونه اراده کردن، چگونه ساختند. درسته؟ اینا همه علوم چیه؟ علوم چیه؟ انسانی، علوم عملی، حکمت عملی، فلسفه عملی، با این دو سه نام بگید اشکالی که نداره. اما اگر راجع به هستی‌هایی سخن گفتید یا تلاش کردید یا دریافتید یا علم پیدا کردید که اون هستی‌ها با اراده شما ایجاد نمیشن، اینا رو شما به عمل شما دخالت نداره. دخالت نداره نه در خود علم، در موضوعش دخالت نداره. فقط شما چشم باید باز بکنید، موضوع رو بیابید، اما اون یکی رو باید عمل بکنید، موضوع رو بسازید. علوم انسانی مقدمه ساختن هست، اما خود علم یافتنه. عدالت رو انسان میابه که خوبه یا بده، ها؟ اما عدالت رو موضوعش با عمل انسان یا قصر عدالت یا ظلم. بعد علم میگه این رفتار تو ظالمانه است یا این رفتار تو عادلانه است. درسته؟ فضیلت رو، رزیلت رو و اینطور مسئله. اما شما یک سری علومی دارید که اینجا هم نظره، فقط نظره، تو نمیسازی، فقط تو میابی. اینا رو میگن علوم نظری. این یک دوگانه. فکر میکنم دوگانه رو خوب تونستم توضیح بدم، نه؟ آره؟ یه تشویق بکن یا یه صلوات بفرستی. تشویق کسانی که اینطوری موضوع رو تنبیه کردن، ها، من فقط بازگو کردم. یعنی کسانی که این تقسیم بندی رو و این توجه رو دارن، نکته هم یک سری مبانی خوبی دارن، یعنی برای علم یه معنایی دارن و بعد حتی یه نوع انسانشناسی خاصی دارن. اگه شما قائل باشید که انسان اراده نداره، مجبوره، تفاوت بین علوم انسانی و غیر علوم انسانی پدید میاد؟ بله؟ نه. لذا همه اونهایی که تو جامعه اسلام هستن این نوع تقسیم بندی رو نمیتونن بپذیرن. اشاعره که قائل به جبرن، منطقا این تقسیم بندی رو نمیتونن بپذیرن. مثلا این به یک انسان شناسی خاصی، به یک هستی شناسی خاصی این تقسیم بندی. انسان جایگاهی داره در مسیر تکوین یک سری از هستی ها نقش ایفا میکنه، ولو علم یافتن است، اما برخی از موضوعات ساختن است. لذا برخی از موضوعات رو شما مقدمه ساختنتون احتیاج دارید. اگر اون علم نباشه این موضوع ساخته نمیشه، اما برخی از موضوعات رو نه، شما نباشیدم اون هست. حالا تقسیم بندی های بعدی میاد. موضوعاتی رو که شما نمیسازید چند دسته هستن؟ ممکنه برخی از این موضوعات خودشون اراده داشته باشن یا قائم به اراده باشن، اما قائم به اراده تو نیستن، قائم به اراده خدا باشن. مثلا اصلا اراده ساری و جاری در نظام هستی باشه، اما اراده تو نیست. درسته؟ اینا همه علوم نظریست. انسان وقتی که راجع به رفتارش، اخلاقش، خلقیاتش، کنشهاش، ساختارهاش، سازمانهاش بحث میکنه، کدوم علوم رو؟ اصلا شناخت انسان و رفتار انسان که داریم میگیم علوم چیه؟ علوم چیه؟ عملیه. واقعا شناخت انسان همیشه علوم عملیه؟ علوم انسانیه؟ پزشکی شناخت خودتون هست یا نیست؟ جز علوم نظریست یا علوم عملیست؟ آها. درسته؟ پس یه بخشی از وجود انسان که بعد از اراده او هست پرداختن به اونها علوم انسانیست. ولی راجع به هر چیز انسان صحبت بکنید که انسان در عالم ذر بود یا خداوند این گونه او را آفرید یا چنین و چنین، یا بدنش این گونه است، سلامتش اینه، مرضش اینه، اینا جز علوم انسانی نیست. اینکه نظام پزشکی چگونه باشه علم انسانی است، چون شما اصلا سیستم پیش دکتر رفتن، سلامت، اینا علوم انسانی است. اینکه نظام آموزش پرورش چگونه باشه علوم انسانی است، اما محتوای آموزش پرورش بعضیاش ممکن علوم انسانی باشه، بعضیش علوم چیه؟ علوم غیر انسانی. ها، درست گفتم؟ شما علوم انسانی میخونید، بقیه علوم غیر انسانی میخونن؟ درسته دیگه؟ این کم فخر برای شما نسبت به اونا نیست که اونا علوم غیر انسانی دارن، شما علوم انسانی دارید. داره؟ درست گفتم؟ غلطه؟ چی بود؟ یا غیر از علوم انسانی؟ تفاوت علوم غیر انسانی با غیر از علوم انسانی چیه؟ یه مغایرتی دارم یا مغایرتی ندارم؟ سوال خیلی سخت بود. خیلی فرض کنم من سوال نکردم. خب غیر از علوم انسانی همان علوم نظری هستن. علوم نظری اقسامی دارن، یا راجع به هستی‌های سخن میگویند که در زمین و زمان و اینطور مسائل هستن، تغییر و تحول و تاریخ و اینا رو میگن علوم طبیعی. علوم طبیعی است. یا راجع به مسائلی سخن میگویند که حرکت ندارن اما مقدار دارند. امور طبیعی همیشه مقدار داره و تغییر داره. سلامتی، مرض، فرایند بهبودی و اینطور مسائل، فیزیک، شیمی، اینا علوم طبیعی هست. پدیده‌هایی که فرایند زمینی و زمانی دارن و همواره با مقدار قرین هستن. اما خود وقتی که راجع به هستی‌های سخن بگویی که قدر و اندازه دارن اما تغییر و تحول ندارند، اینا میشه علوم ریاضی. یا راجع به احکام هستی‌های متغیر و مقدر، نه راجع به تقدیر و قدر و اندازه ها، نه راجع به احکام موجودات از آن جهت که موجودن، یعنی این حکمش مربوط به قدر و اندازش نیست، این حکمش مربوط به تغییر و تحولات و زمانش نیست، مربوط به اینها نیست، راجع به موجود بودنش این حکم رو داره. تا شی وجود پیدا کرد این حکم رو داره، چی قدر داشته باشه چی نداشته باشه. مثلا اینا هم یه تقسیم بندی سگانه، این یه تقسیم بندی که علوم نظری یا راجع به هستی هایی سخن میگوین، نه از آن جهت که هستن، از آن جهت که تحول و تغییر دارند. یا راجع به هستی هایی سخن میگوین، نه از آن جهت که هستن و نه از آن جهت که تغییر و تحول دارن، از آن جهت که مقدار دارند. یا راجع به هستی‌های سخن میگویند، نه از آن جهت که تغییر و تحول دارند و از آن جهت که قدر و اندازه دارند، از آن جهت که هستند. این سه دسته میشه این شکلی فرض کرد یا این شکلی هستی‌ها رو بحث کرد. چیه؟ چی؟ سومی؟ مثل چیه؟ حالا به من بگید مثل چیه؟ یعنی میتونید بگید مثل کدام امر طبیعی است؟ چون تا بگید امر طبیعی رفتید توی حرکت و تغییر. احکام اونجا مثل اینا از این جهت هست یا نیست؟ نه. میتونید بگید مثل مسائل ریاضی و اینطور مسائل؟ نه. اصلا مثل اینطوری نداره. اما میتونید بگید که لذا اینا فیزیک نیست، اینا ریاضی نیست، اینا براسوی فیزیکه. بگید براسوی ریاضی هم هست، اما نگفتن متا ریاضیات، گفتن متا فیزیک. مثل چیه خواستن اسم بگذارن؟ گفتن فراسوی اینا رو گفتن علوم جزئی، علوم مقید، فراسوی علوم مقید، یک علم مطلقیه نسبتا متافیزیک به این معنا. نه، وقتی میگید فراسوی اینا، الان پایین طبقه چندومه؟ طبقه زیر زمین هم داره اونجا یا نداره؟ نداره. اینجا طبقه چندومه؟ بالا چیه؟ فراسوی اینجا آسمانه. جایی که طبقه پایین هست طبقه دوم هست؟ طبقه اول اینجا دوم هست؟ جایی که اینجا هست طبقه سوم هست؟ نه، اینا جدا هستن دیگه. اما اینجا که سگانه میگید، جایی که طبیعت هست ریاضیات هست یا نیست؟ جایی که ریاضیات و طبیعت هست اون طبقه سوم اونجا هست یا نیست؟ چون این آنچه که طبیعی است موجود هست یا نیست، پس احکام وجود رو داره. تمام ریاضیات هم احکام وجود رو دارن، اما ریاضیات احکام تغییر رو ندارن، اما هر چیزی تغییر میکنه احکام تقدیر رو داره. این سه تا در طول هم هستن، نه مثل این سه طبقه، یکیشون محیط بر دیگری است. بله یا نه؟ این شکلیست، نسبت این گونه دارم. متافیزیک یعنی فراسوی فیزیک، نه آن سوی فیزیک، یعنی محیط بر فیزیک، یعنی فیزیک هم توی اون مستقره، یعنی ریاضیات هم توی اون مستقره. مثل چی؟ اصل این که واقعیت هست یا واقعیت توهمه، مرز فلسفه و سفسطه هست. این که واقعیت هویتی مستقل از اراده انسان داره یا واقعیت رو اراده انسان اصل واقعیت رو می‌سازه. شما اگر بگید که واقعیتی هست، این حکم طبیعی است. آره، جزء علوم طبیعی است، جزء علوم ریاضی است. اما شما اگر بگید واقعیتی نیست و همه کل ما فی الکون وهمون او خیال او اکوسون فی المرایا او زلاله یا زلاله؟ زلاله؟ نه زلاله، چون زلال جمعه مثل رجال. او زلال هرچی در کونه یک یا خیاله یا وهمه یا اینطور چیزا. البته اون شعر معانی دقیق دیگه ای داره ها، خیلی معناش عمیق اون قسمت های آخرش، حالا ما به همین معنای عرفی ازش برمیداریم. اینو بگید یعنی تمام آنچه که در علوم طبیعی هم هست خیالاته، تمام آنچه که در ریاضیات هم هست خیالاته. این حکم چیه؟ متافیزیکه. به این میگن فلسفه اعلا، علم اعلا. به ریاضیات میگن علم وسطا، به طبیعیات میگن علم ادنا. نه به این معناست که در علم ادنا علم وسطا و علم اعلا وجود نداره، به اون علم اعلا میگن علم کلی. علم کلی یعنی اگر او رو زیر سوال بردی کل علوم دیگه هم زیر سواله. اگر یک تغییری در علم کلی ایجاد شد تمام علوم جزئی هم متأثر از اون میشن. عقلا بستگی داره کدوم قسمتش. هیچ علم جزئی نیست که از علم کلی بی‌نیاز. هیچ علم طبیعی نیست که از علم ریاضی بی نیاز باشه. هیچ علم ریاضی و علم طبیعی نیست که از علم اعلا و علم کلی بی نیاز باشه. منتها این مسائل علم کلی انقدر کلی و عامه و همه مورد قبولشون ممکن است که هیچ موقع راجبش فکر نکنن. از وقتی نشستید چند تا نفس کشیدید؟ اصلا توجه دارید دارید نفس میکشید؟ هر نفس که فرو میرود و چون برون آید، در هر نفس دو نعمت موجود. بر هر ما نه به این نعمت توجه داریم نه شکر میکنیم. یه مقدار هوا بگیره بعد میفهمیم یعنی چی، یا یه مقدار ریمون خراب بشه بعد میفهمیم یعنی چی. نه چه اینه که هوا نیست. ابن سینا بیان میکنه یه عده‌ای برای اینکه اثبات بکنن هوا هست چقدر باید زحمت میکشیدن، یعنی راه‌های تجربی اثبات این، مثلا در یک پوستی که به صورت بادکنک هست میدمیدن اون رو زیر آب میبردن و مثلا چنین و میگفتن ببین یه چیزی به اسم هوا اینجا هست. راه‌هایی که اثبات اینکه هوا وجود داره. اما چون عامه نوعاً مورد توجه قرار نمیگیره، یه عده اصلا، حالا پوزیتیویست‌های حلقه بیان اینا رو میبینید، میگن اصلا متافیزیک یعنی چی؟ همه گزاره طبیعی و حسی است، اصلا گزاره غیر حسی و غیر طبیعی نداریم. هرچی از این چیزا میگن مهمله، یعنی بی‌معناست، خطاهای زبانی است. علم فقط از طبیعت شروع میشه، به طبیعت هم ختم میشه، با حس هم بهش میگن. گفتن ها بعدن یه عده گفتن نه بابا این شکل نیست، ما یک سری مفاهیم دیگه هم داریم که طبیعی نیست. اما به علم ربط نداره، اونا ایدئولوژیست. اونا خیلی هم خوبه، توی زندگی به کار میاد. این قصه ها رو میگیم بچه ها خوابشون میبره و مفیده مثلا اینطور چیزی، اما ایدئولوژیست و علم کاملا سازه جداست. اینا اونها یه بازیست برای یک مقصودی، این برای شناخت جهان، فقط حس و طبیعت. اونا علم یعنی اینا بازی های ویتگنشتاین در عرض هم دیگه هستن. بعد یه مقدار جلوتر من گفتن نه بابا علم همینه، اما علم با اونها یه داد و ستدی هم داره. اما اینجا تو این تقسیم بندی میگه داد ستد داره، داد ستدش حیاتی است، هویت بخشه. اما اونم علمه، اینم علمه، اینم علم. اونجا هم ست و کز برمیداره، اینجا هم ست و کز برمیداره، اینجا هم ست و کز برمیداره. علم محدود به علوم طبیعی نیست، یک. محدود به علوم ریاضی نیست، دو. علوم فوق طبیعی متافیزیک هم علمه. و اگر شما در متافیزیک غلط کردی، در همه علوم غلط میکنی. یک غلط سیستماتیک راه میفته توی علوم. برخی از غلطهای اونجا سیستماتیک تا آخر پیش میره. لذا اون علوم جهانبینی است. جهانبینی، هیچ فرهنگی بدون جهانبینی نیست. و در واقع هر نظریه علمی که داره گفته میشه، چه بدانید چه ندانید، چه بخواهید چه نخواهید، چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد، چی اعلام بکنید چه پنهان بکنید، چی از این که بفهمن دیگران خوشحال بشید و ناراحت بشید، ربط داره. هر علمی توی هر فرهنگی رنگ جهانبینی حاکمه بر اون فرهنگ را به لحاظ واقع توی جهان تاریخی، اون چیزی که علم نامیده میشه چه بخواید چه نخواید گرفتیم. اگر اون فرهنگ توی مبانی درست باشه، اون دانشی که راجع به این لایه فرهنگ بحث میکنه اون متافیزیکه. هیچ فرهنگی بدون متافیزیک، هیچ فرهنگی بدون متافیزیک نیست. لذا اگر شما بگید متافیزیک علمه، میتونید بگید این فرهنگ درست یا غلطه. اگر بگید متافیزیک علم نیست، نمیتونید بگید هیچ فرهنگی درست یا غلطه. شما علوم انسانی هستید، داره علوم اجتماعی هستید، مردم شناسی هستید، انسان شناسی هستید، اگر هم رشته‌های دیگه هستید، راجع به این مفهوم فرهنگ و اینا کار میکنید. مفاهیمی راجع به فرهنگ دارید، فرهنگ عامه، فرهنگ خاصه، فرهنگ، بگید دیگه، این تعابیر مختلفی که راجع به فرهنگ گفته میشه، فرهنگ عمومی مثلا، فرهنگ آرمانی، فرهنگ واقعی، این بحثا. اما مفهوم فرهنگ درست و غلط هم دارید؟ فرهنگ حق و باطل هم دارید؟ آره؟ دارید؟ توی کدوم رشته شما که دارید؟ رشتهتون چیه؟ آره؟ چی؟ متوجه نشدم. علوم تربیتی. واقعا توی علوم تربیتی شما با مفهوم کدوم کتاب فرهنگ حق و باطل رو خوندید توش؟ آه توی علومش نه، همه خودشون دارن. درست گفتم؟ نداریم. چرا؟ دلیلش اینه که نوعا این علوم متافیزیک ندارن و اصلا این حوزه رو قلمروی داوری علمی نمیدانند. خب علی حال، اما توی جهان اسلام وقتی که میاد، توی فلسفه اسلامی وقتی میاد، جهان اسلام همشون اینطوری نیومدن. این جریانی که داریم میگیم اینه. یعنی ما یه لایه از علم داریم که متافیزیک. متافیزیک علمه. اونم چی علمی؟ علم کلی، علم اعلا، علم تعیین کننده برای بقیه علوم، علمی که مسیر بقیه علوم، اون پایه‌های اساسی بقیه علوم، چه بخوان چه نخوان بهش احتیاج دارن، همواره دارن استفاده میکنن. مثل اصل واقعیت، مثل این که واقعیت با لا واقعیت جمع نمیشه. اگه یک شی واقعی بود دیگه بگید نیست، غلطه. این میشه اجتماع نقیزه، این محاله. این اجتماع نقیزه محاله، این اصل فلسفی نیست. اینه که واقعیت با والا واقعیت جمع نمیشه. این در همه علوم جزئی از این اصل استفاده میکنن یا نمیکنن؟ یکی از این علوم جزئی منطقه، منطق هم از این اصل استفاده میکنه. یکی از این علوم جزئی طبیعیاته. طبیعیات میگه سفیدی با نسفیدی جمع نمیشه، سفیدی با سیاهی جمع نمیشه. یکی از مصادیق این جمع نشدن ضدین، اجتماع ضدین مثلا محاله و اینطور مسائل. توی منطق میگن گزاره موجبه کلیه با سالبه جزئیه جمع نمیشه. اسم اینا رو میذارن نقیزه. نقیزه مال قضایاست. یعنی اون اصل هستی با نیستی جمع نمیشه، توی منطق میاد رنگ چی میگیره؟ اجتماع نقیزه میگیره. توی علوم طبیعی میاد رنگ موضوعات اونجا رو میگیره. این کلی، این همون آسمانی است که در این طبقه و طبقه پایین هم هست، اما هر جا میاد رنگ اونجا رو میگیره، توی قالب مصادیق اونجا خودش رو ظاهر میکنه، اما محکوم و محدود به این مصادیق نیست. یک روحه که روان شده و جاری و ساری است توی همه اینا. شما اجتماع نقیزه این رو بردارید، دو تا چهار تا و نه دو تا چهار تا، هر دو میتونه درست باشه. حالا چرا میگیم؟ بعد میگه حالا ما خواستیم این شکلی بگیم مثلا ممکن. اینا یه بحث میشه، یه روی کرد میشه دیگه. اینا این نمونه ای از یک گزاره متافیزیکی بود. اصل واقعیت، اصل هویت که در واقع با اون اصل واقعیت ربطی داره. هر چیز خودش خودشه و نه خودش نیست. بله؟ حالا این اصول کدوم یکی مقدم بر دیگری است؟ اینا باید داخل متافیزیک بید. این اصل درسته؟ این اصل حکایت از واقع میکنه؟ یا این اصل پیشفرض ذهنی ماست؟ یا برساخت ماست؟ هر کدوم از این دوتا رو بگی گزاره طبیعی نگفتی، یک گزاره متافیزیکی گفتی. راجع به کل هستی، احکام هستی به ماهو هستی داری بحث میکنی. دانشی که بخواد راجع به این مسائل بحث بکنه طب نیست. دانشی که راجع به این مسائل بخواد بحث بکنه شیمی نیست. دانشی که راجع به این مسائل بحث میخواد بکنه اخلاق نیست. دانشی که راجع به این مسائل بحث میکنه علوم انسانی نیست. دانشی که راجع به این مسائل بحث میکنه ریاضیات نیست. دانشی که راجع به این مسائل بحث میکنه جز علوم نظری است و علوم نظری جزئی نیست. اون علم اعلا و علم کلی است. اونم علمه، اونم صدق برمیداره، اونم کذب برمیداره. حالا معیار صدق و کذب اونجا چیه؟ روشش چیه؟ یقیناً روش اونجا حسی و تجربی نیست. درسته یا نه؟ بله؟ اما علوم طبیعی بدون روش حسی و تجربی پیش میره؟ لذا یه تعبیری داره ارسطو، میگه این تعبیر رو ترجمه کردن. حالا مترجم کی بود که اون کار ارسطو رو ترجمه کرد و منطق ارسطو اینها رو؟ او عبارت رو به یه صورتی گفت که یه آهنگ خاصی پیدا کرد توی عربی و اون اینه که من فقط حسن فقط فقط علما. کسی که یک حسی رو نداشته باشه یک علمی رو نخواهد داشت. اصلا بدون حس ممکن نیست شما علوم طبیعی رو داشته باشید. نمیگه من فقط حسن فقط فقط علم. کسی که حسی رو یا حس نداشته باشه علم نداره. میگه یک سری از علوم رو نمیتونید داشته باشید. این خیلی قشنگه. پس این روش حسی روش تجربی است. اما برای شناخت چی؟ کدوم قسم از موضوعات؟ موضوعات متغیر زمینی و زمانی. اینا رو باید با کمک حس دریافت بکنید. اما همین علوم حسی بدون حضور اون علومی که حالا اینجا علوم حسی هستند، علوم حسی هستند، اما از قواعد ریاضی هم باید استفاده بکنن یا نه؟ در قواعد ریاضی شما مقدار و اندازه دارید اما تغییر و زمان ندارید. قواعد ریاضی رو حس کمک میکنه اما واقعا حسی نیست. یعنی شما توی ریاضیات اثبات مثلا قضیه فیثاغورس و مانند اینها شما وقتی که پای تخته بکشید حس کمک میکنه. مجموعه زوایای مثلث 180 درجه است. میخواید قشنگ میکشید یه خط از اون بالا رو آزاد میکشید، زوایا رو نشون میدید یا ارتفاع رو نشون میدید، اینا رو کمک میکنه. اما آنچنان نیست که از راه یک بار حس کردن و دوبار حس کردن، اینا در حد کمکه. اما برای مسائل متافیزیکی حس کمک هم نمیکنه، راهزنه. یعنی باید خیلی تجدید داشته باشید. اما اونم علمه. یه جا حس کمکه، یه جا حس اصلا بدون حس نمیتونید به دستش بیارید، بیش از کمک. خودش قائم به این هاست. حالا منتها شما همین که وارد معرفت حسی رو میخواید سازمان بدید از احکام ریاضی استفاده میکنید یا نه؟ از احکام متافیزیکی استفاده میکنید یا نه؟ بدون متافیزیک میتونید حس رو سامان بدید؟ یعنی بدون روش عقلی دیگه اونجا جای حس نیست، جای عقل، جای شهود، جای یه چی جای دیگه است. لذا ابن سینا در این برهان کتاب شفا میگه حس به تنهایی علم به شما نمیده، حس به تنهایی به شما نالج میده، معرفت میده. بدون حضور عقل علم به دست نمیارید. اما نمیگه همه علوم با عقل کارش تمام میشه. عقل به اضافه حس یک سری از علوم، عقل به اضافه حس هم تازه حس در حد کمک یا مقوم قضیه باشه. درسته؟ این بحثا رو داره. یک سری از علوم تجربی است، تجربی هم با عقل آمیخته است، اما عقل به تنهایی نیست. یک سری علوم عقلی تجریدی است، تجرید هم دارای مراتبی داره، یا حس کمک میکنه میشه علوم نیمه تجربی نیمه تجریدی، یا علوم تجریدی محض، سه دسته میشه به لحاظ روش، تجریدی محض که متافیزیکه، نیمه تجربی نیمه تجریدی ریاضیاته، تجربی محض که البته تجربی حتما باید باشه و باز عقلم اونجا حضور داره، اون علوم چی هستش؟ طبیعی است. همه اینا علمه، اینا با هم کمک هم میکنن. گاهی وقتا علوم تجربی با هم کمک میکنن، یه قواعدی داره. علوم تجربی و ریاضی با هم کمک میکنن، یه قواعدی داره. حتی علوم تجریدی محض هم با علوم تجربی کمک میکنن، کمکاشون هم مراتبی داره. یک سری از علوم تجریدی محض اساس علوم تجربی رو تأمین میکنن و رنگ هم نمیگیرن، رنگ میدن. اما یک سری از علوم تجریدی محض از علوم تجربی هم توی مسائل اولیه‌اش نیست، توی مسائل ثانویه کمک میگیرن. خیلی تعامل بین علوم قواعد قشنگی داره. اما وقتی که یه علم از علم دیگه کمک میگیره، یه اصل موضوعی از یه علم اومده، عهده‌دار اثبات صحت و سقم اون اصل که در علم دیگه هست، هست یا نیست؟ آره؟ بحثی میکنم سنگین شد؟ نیستش؟ پس جواب بدید. یعنی شما وقتی توی فیزیک از ریاضیات کمک میگیری، فیزیکدان از قواعد ریاضیش رو توی فیزیک اثبات میکنه، یا اگر غلط بود به علم فیزیک ربط داره یا به ریاضیات ربط داره؟ ریاضیات ربط داره. اگر ریاضیات یه جایی کمکی از حس گرفت، حالا هست یا نیست، اثبات و صحت سقم اون ریاضیات از اینجا بر عهده ریاضیست یا بر عهده فیزیکه؟ اگر فیزیک و ریاضیات از متافیزیک کمک گرفت، اثبات صحت و سقم اون اصلی که کمک گرفته بر فیزیک و ریاضیات یا بر اون علم اعلاست؟ علم اعلاست. اگر فلسفه اعلا که راجع به اصل بود و نبود اشیا، نه خصوصیات، این صحبت میکنن، این که عالم طبیعتی هست یا نیست، راجع به مطلق هستی بحث میکنه، آیا چیزی به اسم این نفس حضور داره، هست یا نیست، مثلا از یه مقدمات طبیعی کمک گرفت، اثبات صحت و سقم اون مقدمات طبیعی بر عهده علم اعلاست یا بر عهده همون علم طبیعی است؟ این طبیعی است که این گونه باید بیه. و این داد و ستت ها هم هست. مفصل ابن سینا راجع به این داد و ستت های، حالا اگر این میگفتن که در، ببینید یک چیزی داره، یک کتابی داره بو علی، اسمش کتاب قانونه. در چیه قانون؟ طب. یک کتابی داره به اسم، بگید چی؟ شفا. بعضی هم میگن شفا. شفا درسته یا شفا درسته؟ خب عرض کنم که این کتاب شفا موضوعش چیه؟ طب نیست توش. شفا دائره المعارف علومه، یه بخشش ریاضیاته، یه بخشش علوم طبیعیست، علوم طبیعیش هم باز اقسامی داره، ریاضیاتش هم اقسامی داره، یه بخشش هم متافیزیک. درسته؟ کتاب شفا رو دیدید؟ یعنی شده برید تو کتاب خونه ببینید؟ بله؟ مجموعه شو دیدید؟ چقدر تقریبا حجمش توی توی یه قفسه که میذارید چقدر؟
توی خود
موزه ابن سینا کتاب اینقدریه. ایشون میگه اینقدریه، واقعا شفا اینقدریه؟ ها اون یه جلدش احیانا گذاشتن، نمیدونم اینطور چی دید. ها به عنوان شفاست. آره. یعنی همه شفاست؟
عنوان شفاست ولی یه کتاب
خطیه؟
بله.
ها اون احتمالا مثلا الهیاتشه یا طبیعیاتشه یا ریاضیاتشه.
بله خطیه.
حالا جالبه چاپ این کتاب هم حالا ایران مهده، تداوم آموزش این حکمت از روزی که ابن سینا گفت دائما تا امروز این کتاب اینجا شما سلسله اساتید رو میتونید تا ابن سینا برسونید. و موقعی که چاپ اومد این کتاب چاپ‌های خوبی شد، هم طبیعیاتش هم الهیاتش و اینطور مسائلش، و قبل از چاپ که به صورت خطی بود. اونا هم فقط طبیعیات و الهیاتشون تدریس میشد دیگه، بقیهش که نبود چاپ نشد. و تو ایران متاسفانه ما یه چاپ منقهی تو این سده اخیر بعد از صدر مشروطه که اونجا تدریس میشد و چاپ سنگی شد دیگه نداشتیم. اینا دیگه میشه تو جامعه شناسیه بعد دنبال کن چی شد اینطوری شد. توی مصر چاپ کردن مجموعش رو و اینجا افسد کردن. الان افسدش رو، اولین افسد رو کتابخونه آیت الله مرعشی نجفی کرد، مثلا حدود 40 سال پیش بود، 40 خورده سال پیش بود که مجموعش شد. مجموعش اینقدر نیست، اینقدره، این توی این قفسه کتابخونه اینقدره. یه جلدش بحث متافیزیکه، مثلا چند جلدش توی علوم دیگه از هر جلد، و دیگه طب رو نیومده چون طب رو توی قانون گفته. اول یه موقعی باید توی ذهن خودمون سوال بکنیم چرا به اینا گفته شفا، به اون گفته قانون. آدم طب رو برای شفا میخواد؟ حالا این خودش سوال قشنگیست، نحوه نگاه به علم مدار معلوم میشه شفا کجاست. و باز یکی دیگه برمیگرده تازه میگه اوه اوه این اینو اسمش گذاشته تاکیز شفا، شفا طلبی، و از کاسه زهر دوا طلبی. یعنی نه قانونت شفاست نه این. اینو میدونید کی گفته تاکیز شفا، شفا طلبی؟ مال کیه این شعر؟ سرچ کنید. نه بابا، غزالی، البته فارسی هم میدونسته نوشته اما نگفته. من میدونم ها، مال کی؟ شیخ بهایی است. در حالی که شفا درس میده اینو میگه، تا کیز شفا، شفا طلبی. این همون بین، این همون فیلسوفی هاست. تا کی گپ میزنی؟ برو بیبی. این علمی که وصف العیشه، این نصف العیشه، بابا برو عیشش رو بخون، راه بیفت. توجه کردید؟ برخی ها اینا این اشعار رو از اون میگیرن میگن ببینین همه این فیلسوفا ضد فلسفه شدن. نه، این فلسفه نحصولی پل مجاز، مجوز، محل عبوره. اگر روش خونه بکنی خونه خرابی. اینو به خاطر چیز دیگه بخوام، اینم یه پرانتز چی بسته. حالا توی این کتاب شفا که این قده و یه جلدش الهیات چه، حالا به متافیزیک اسم الهیات هم گفتن، فلسفه الهی و الهیات، اینجا اسم جز رو بر کل گذاشتن چون اون قسمت مهمتره. نه اینکه همش راجع به الوجود، وجود به از آن جهت که وجوده یا واجبه یا ممکنه یا علت یا معلوله، اینا هنوز تقسیماتیه که مربوط به اصل وجوده، نه به قدر و اندازش، نه به حرکت و تغییرش، یا واحده یا کثیره، یا حقیقیست یا اعتباریست، یعنی یا با اراده انسان ایجاد میشه یا مستقل از اراده انسانه. البته این فصل رو نوعا به صورت یک فصل نیاورده بودن، این ابتکاری که ما باید در بحث‌های تقسیمی وجود یک بحث بیاریم که الوجود اما حقیقیون و اما اعتباریون، این بحثی بود که حضرت آقای جوادی مطرح کردن و به یه شکلی در یه سطح علامه طباطبایی فصلها و ابواب خاصی رو به این مسئله اختصاص داد، اما این بحث مطرح میشد بود توشون. یا ذهنیست یا عینیست، مثلا این تقسیم ها، این همه بحث های فلسفه متافیزیکه. همه اینا رو اسم جز رو بر کل میذارن، میگن فعتق رقبتن، یه گردنی رو آزاد بکن، یعنی یک انسانی رو آزاد بکن. چرا به انسان میگن گردن؟ چون یک جزء رئیسی است. اگه گردن فرد رو بزنی دیگه انسانی نیستش. اسم جزء بر کل گذاشتن. اینو گفتم چون بعداً کار دارم. اسم جزء رو در علوم انسانی هم بر کل گذاشتن. به همه این علوم عملی و حکمت عملی، حکمت مدنی هم گفتن. اسم جزء بر کله. چرا؟ چون این قسمت بحث تمام این علوم رو میخوانی، اون بحث همونطور که بعد تو جهان مدرن هم دیگه علوم انسانی زیاد به کار نمیره، علوم اجتماعی بیشتر میگن، چون اصلا فردیت فردم توی هویت اجتماعیش شما که خودت معرفی کردی، هیچ کدوم از این مفاهیمی که برای خودت گفتی مال خودت نیست، همه هویت اجتماعی داره. ببینید چقدر مهمه؟ یعنی اعتبارات فردی ما میاد توی کانتکس اجتماعی نوعاً شکل میگیره و اونم ارادی است. لذا اینجا گفتن حکمت مدنی، مرادشون از حکمت مدنی همون حکمت عملی است، همون علوم انسانی است. اینجا هم متافیزیک رو گفتن علم الهی، الهیات شفا. الهیات شفا با همه بقیه علوم که برگردید من فقط حسن فقط علمن، اینجا هست. یعنی این کتاب شفا رو تا حس نکنید نمیفهمید که چی میخوام بگم. اینجا از اینقدر اینقدرش همه علومه و اینقدرش منطقه، یعنی نیمی از کتاب شفا روشه متده. متوده روش علومه. بعد میگن که 2000 سال بشر روش علمی نداشت، 100 ساله حالا روش علمی رو کشف کرده. آدم باید دروغ رو اینقدر گنده بگه که خودشم باورش بشه. بلدید همچی دروغی بگید؟ آره، این یکی از این دروغ هاست. بعد در این منطق که روش هست، روش توزیع معرفت در فرهنگ، این غیر از روش وصول به یک معرفت به حقیقته، روش به غلط انداختن دیگران، روش دفاع از یک معرفت در یک فرهنگ در قبال یک فرهنگ دیگه، روشی که معرفت رو توضیح بکنی نه بخوای بستش بدین و تحریک احساسات بکنی. اسم یکی میشه شعر، شعر هم روش داره. اسم یکی میشه ریتوریک، خطابه. اسم یکی میشه جدل. توی جدل شما با مخاطبت حرف نمیزنی، با بینندگان حرف میزنی. ما اخیراً با یکی از عزیزان یک گفتگویی داشتیم، بعد ایشون ضمن صحبت‌های شروع کرد توی صحبت و یه ادعانامه در مقابل حکمت اسلامی 1 2 3 4 همینطور. من به این مجدی گفتم اگه این شکلی باشه من پا میشم میرم اصلا، چون هر کدوم از اینا باید محور یه بحث باشه، نه اینکه همینطور گفته بشه و بره. یعنی بیایم راجع به یکیش بحث بکنیم. بعد که گفتگو میکردیم به اون عزیز گفتم که آخه این گفت من آخه برای مخاطب میگم. گفتم آخه تو با من داری صحبت میکنی، مخاطب یعنی بس چهره جدلی داره، مهم نیست که تو حقیقت چیه، تو بالاخره میپذیری یا نمیپذیری، من وقتی که میام بیرون باید همه احساس بکنم دست بزنم. اینم یه روش داره، راست میگه، باید همونطوری عمل بکنی. از هر گزاره‌ای نمیتونی استفاده بکنی، از هر مقدمه استفاده نمیکنی، باید از مشهورات باشه، مقبولات باشه، کذا باشه، کذا باشه. اما شما اگر حقیقت رو میخواید ببینی باید همه اینا رو به تعلیق ببری، یک گزاره رو به خودش نگاه بکنی و ضرورت صدق خودش. حالا ممکنه مشهورات هم باشه، اما نه از آن جهت که مشهوره و همه قبول دارن، از آن جهت که حق رو باید بیاری. اینا روش دیگه. راجع به همه اینا هر کدوم یک کتاب داره و هر کدوم جای خودش رو داره. میگن که طالب علم باید 2 تا از این کتاب ها رو، اینا منطق مواده غیر از منطق صورته، حالا به همش میگن منطق صوری به دلیلی. یعنی مواد شما اگر میخواید به به حقیقت برسی باید یقینیات باشه، باید تجربیات باشه، باید حسیات باشه، باید اولیات باشه. اما اگر میخوای که توزیع معرفت بکنی باید مشهورات باشه، مقبولات باشه، بخوای تحریک احساسات بکنی از هر مقدمه ای نمیتونی استفاده بکنی. شعر چه مقدماتی باید داشت؟ صور خیال چگونه باید ترتیب بشه تا این شعر؟ بله، اینا میشه روش، اینا بحثای روشی که انجام میشه. اونجا میگن که طالب علم باید اگر دنبال علمی میخوای تبلیغ بکنی، شما الان رشته های رسانه و اینا بیشتر به خطابه و جدل اینا کار داری. و بعدم یه دعوایی هست که اصلا ما چیزی به اسم برهان داریم یا همش اینه خطابه است. علم در واقع رسانه داره علم رو میسازه، معرفت رو میسازه، فرهنگ رو میسازه و علم توی فرهنگ شکل میگیره. این بحثا پیش میاد. اما در ابن سینا شما هم خطابه داری، هم جدل داری، هم برهان داری، هیچ کدوم جای دیگه رو نمیگیره، یکی به دیگری تقلیل پیدا نمیکنه. و اگر شما میخوای معرفت یقینی داشته باشی، اگر میخوای معرفت یقینی داشته باشی، یه روش خاصی داره به حسب موضوعاتش. یک جاش باید تجربیات باشه، یک جاش باید تجریدی باشه، یک جاش چنین و چنان، یه جاش حتی باید از شهود نه مفهومی، شهود فرا مفهومی استفاده بکن، وحی استفاده بکن. لذا نقل میاد که کجا از نقل میشه استفاده کرد، به علوم نقلی کجا علم میشه حقیقتا. اینا هم بحثاییست که توی حوزه روش خودشو داره. این روش علوم نقلی بعدن بس پیدا کرد، چیزی به اسم علم اصول رو ایجاد کرد که از کلام دیگری متن و ماتن و اینها و خبر چگونه بررسی. حالا توی حوزه وقتی یک کسی یک دور خارج اصول میخونه، میانگینش باید 10 سال بخونه حدودا، سطحش هم 7-8 سال طول میکشه. میگن این علم آماس کرده، زیادی گنده شده. ممکنه راستم بگن، اما روش دیگه، روش آنچنان نیست که روش رو فقط بیکن آورده باشه، روش رو فقط اونجا اینا هم گفتن یه حوزه اومدن، اما اینا رو اصلا روش نمیدونن، چون اصلا علوم تجریدی رو علم نمیدونن. نگید اینا روش نداشتن علم روشمند شد، بگید ما روش های اونا رو قبول نداریم، بگید مبانی که اون روش ها رو داشته دیگه قبول نداریم، اون با حرف درستی زدید. علایه حال شما در علوم الهیات روش های تجریدی دارید، اما از علوم دیگه هم استفاده میکنید. اینو برای این دارم میگم، استفاده علوم حتی فلسفه به معنای متافیزیک، به معنای علم الهی، گاهی مقدماتش از علوم تجربه میگیره. اونجا اگر اون علم تجربی زیر سوال رفت، متافیزیک زیر سوال، اون بخشی از متافیزیک که از این مقدمه استفاده کرده زیر سوال میره. برای اثبات نفس حرکت دورانی، این حرکت دورانی حرکت طبیعی نیست، ارادیه. اراده یه صورت نوعیه غیر طبیعی، یعنی نفس میخواد باید باشه. برای اثبات این که ما چند تا نفس داریم، این کسرت کسرت ریاضی اندازه و مقدار نیست. این از ببینید چند تا حرکت دورانی توی این عالم داریم، لذا طبیعی هیئت میتونیست اینطور وسیل داشته باشه. اگر هر نفسی باز اثبات یک عقل ویژه‌ای به خودش رو میکرد، بعد اثبات تعداد این عقول رو میشد از این کمک گرفت. این قسمت متافیزیک میتوانست از این مقدمات طبیعی استفاده کرده باشه. مثل اینکه بگید چند تا نفس آدمی دارید، باید جمعیت شناسی به شما بگید. اما خود نفس ها مجردن ها. اما این که چند تا بدن داریم به شما کمک میکنه بگید چند تا روح داریم. اگر یه موقعی معلوم شد این علم آمار و این جمعیت شناسی غلط داره فکر میکنه، درست شمارش نکرده، اون بحثایی که در اون قسمت نفس و تعداد نفوس و تعداد عقول مربوطه به آدمیان وجود داره، این هم زیر سوال میره. هیئت بطرمش رفت زیر سوال؟ بله رفتش. این رسمت فلسفه هم رفت زیر سوال. اما آنچنان میگویند با این انقلاب کوپرنیکی همه دیگه متافیزیک شد هوا ان منصورا. حتما زیاد میشنیدین رو نشنیدید؟ حرف درست نیست، اما حدی داره، محدوده‌ای داره. یه بخشی یه بله، با جا به جا شدن متافیزیک همه علوم زیر و زبر میشه، این بر درسته. اما با جا به جا شدن فیزیک همه متافیزیک زیر و زبر میشه یا نمیشه؟ تعبیر رو علامه طباطبایی تو اصول فلسفه داره، میخواد بگه رابطه این علوم با هم دیگه چگونه است. مثال میزنه، میگه یک کسی کنار جاده نشسته، کنار یک مسیر کوهستان، میبینه یک کسی سلانه سلانه از کوه داره میاد و این چیز این تناباش رو انداخته روی چیزش، چند تا خار اینا هم داره و چی مثلا پشت ناراحت مون چه خبر میگه بابا خبری نیست. خبری نیست یعنی چی؟ رفت که اون خبری نیست. توی این کوله بارش چی میخواست داشته باشه که الان نیست؟ پر نیست یا خیلی کم آورده؟ یه مدار خاری آورده. این خار کمه. خبری نیست یعنی چی نیست توی کوه؟ خار نیست. اون افق نگاهش اینه، میگه ای بابا اینم شد روزگار، ناراحت میره. میینه یک کسی دیگه داره میاد، این سیبیلاش آویزونه، این تفنگش رو پشت سرش گذاشته، ناراحت. سلامم میکنی جواب نمیده، میگه بابا چرا جواب نمیدی، چه خبر؟ میگه دو روز زدیم به کوه اومدیم خبری نیست. خبری نیست یعنی چی نیست؟ شکار نیست. بعد یه مقدار میرید جلوتر، همین آدمی که نشسته مینه خبری نیست، مینه یک کسی راه هم نمیره، جایی نشسته سر در جایی به تفکر فرو برده و در ریاضت و سلوک علمی خودش و اینا. میگیم آقا چه خبر؟ این فیلسوف اونجا میگه خبری نیست. خبر نیسته او یعنی چی؟ یعنی این کوه هم وهم و خیاله، یعنی هیچی نیست. فیلسوف وقتی که خبر میده این گونه است. اون خبری نیست، کوه که نیست، خار که جای خودش، شکار که جای خودش، خود کوه هم نیستش. یعنی بحث او این گونه تعیین کننده برای بقیه است. یا اگر بگه کوه وهم و خیاله، یعنی همه این علوم وهم و خیاله، نه اینه که اینا نیست، اینا توی چارچوبه این وهم. یا اگر بگه هر چه هست چه خبر، فقط طبیعت هست و غیر طبیعت نیست، یعنی همه علوم علوم طبیعی، علوم غیر طبیعی وهم و خیاله. شما هیچ موقع با حس نمیتونید بگید آنچه که غیر محسوسه وجود نداره. حس میتونه بگه محسوسات چی؟ شما میگید فقط جهان جهان محسوسه، این خبر خبر تجربی نیست. محدود کردن عالم به عالم حس. اما بگید جهان محسوس هست، در اینجا از یک سری اصول فلسفی هم کمک گرفتید. حس حاکی از واقعه هست، یعنی هیومی نیستید، شکاک نیستید. هیوم خودش یک فیلسوفه. اونجایی که میگه حس خبر از واقع نمیده، من سفید میبینم، من زرد میبینم، من سرخ میبینم، سرخی در خارج وجود نداره، اینجا داره یه ایدئالیست میشه. این که آیا حس حکایت میکنه یا نه، خود حس نمیگه، این روی تأمل عقلی بیان میکنه. اگر این حالا دلایل خودشه دیگه، حالا بعد ببینیم راسیونالیستا در مقابل امپیریسیستا چی میگن. خب من خیلی مدیریت، یعنی این علم انسانیم و عمل انسانیم ضعیف، مدیریت دانش ندارم که بتونم قشنگ اون چیزایی که ایشون اینجا گفت رو بگم. چقدر وقت داریم؟ این یعنی چی؟ برخی از زبان بدنشون قوی تر از زبان بدن. خیلی خوب عرض کنم که این میشه علوم انسانی که راجع به هستی‌های سخن میگه که با اراده است. علومی که با اراده انسان سازمان پیدا نمی‌کنن خودش اقسامی داره. علومی که با اراده انسان موجود میشن خودش اقسامی داره. یا راجع به فرد میشه اخلاق، یا راجع به یک جمع میانی است مثلا میشه خانواده، یا راجع به فراتر از این یه نهاد گسترده تریست و نهادهای کلان است، این میشه جامعه، میشه حکمت عملی، بخشش اخلاق میشه، تدبیر منزل میشه، تدبیر مدن میشه. آیا فقط راجع به تدبیر بحث میکنه؟ نه، شما در اینجا غرض تدبیرم، یا میگیم سیاست مدن، سیاست منزل. پس اینا علم حکمت عملی رو گاهی میگن سیاست مدن، یا این، یعنی اینا علوم سیاسی است. اصلا سیاست در اینجا به معنای پلیتیک نیست، به معنای پالیسی میکینگه، به معنای تدبیره، به معنای مدیریته. شما این علوم رو که فرا میگیرید، اون بخش جالبش و خروجیش اینه که چگونه مدیریت کنید خودتون رو، چگونه مدیریت کنید جامعه رو، چگونه مدیریت کنید خانواده رو، مدیریت بخشی از این علم اجتماعی است، حکمت مدنی است. بخشش زبانه، بخشش حقوقه، بخشش فقه. در این احصال علوم آورده، توی علوم حکمت مدنی زبان را آورده، ادبیات را آورده، همه اینا را آورده. اینم خودش اقسام داره. درست شد؟ خب تونستم تقسیم بندی حکمت عملی و نظری رو بیان بکنم و نامهای مختلفی گفته میشه. این یه نوع تقسیم بندی. چقدر وقت میدید به من؟ منی که اینقدر هنر دارم که همه وقت رو روی یه قسمتی نیمی از بحث برم، اینقدرم هنر دارم که همه نصف دیگه رو توی یه چند دقیقه کوچیک جمع بکنم بگم بهتون. اصول کلیاتش 5 دقیقه من وقت دادم. حالا از اون 5 دقیقه های عرشی هستن. اگر وقت نمیدید گفتم پاشید برید اینجا تموم میشه جلسه. یه سرآت بفرستم. توی بحثی که این بر کردم درست زیاد تفصیل دادم، اما بخش قابل توجهی از بحث بعد را هم به یه شکلی انجام دادم. مفهوم هیومن ساینس که علوم انسانی گفته میشه، این مفهوم کم به کار برده میشه، بیشتر سوشال ساینس گفته میشه، علوم اجتماعی گفته میشه. نمیگم هیومن ساینس نداریم، به کار نرفته، اما بیشتر سوشال ساینس گفته میشه و مراد از سوشال ساینس علوم تربیتی و همه اینا هم هست. چون این بحثایی هم که داره مطرح میشه به دلیل که انسان هویت جمعی داره اینا رو هم شامل میشه بیان میکنن، یا همون اسم جزء بر کل اینجا هم گفته میشه. این مفهوم میگن که با دیلتای، با ریکرت و توی حوزه علوم اجتماعی خصوصا با وبر یه مقدار جا افتاد، یعنی دوگانه علوم انسانی در مقابل علوم طبیعی قرار گرفت. اول یه سوال، چرا علوم طبیعی؟ یه حادثه رخ داد در قرن 18 هم و بعد برید توی قرن 16 هم و 17 هم با اون عقبه تحولات فلسفی که داره ایجاد میشه در قرن 18 و 19 هم، خصوصا قرن 18 و 19 هم حوادث اتفاق افتاد که در اولین قدم علوم به علوم طبیعی منحصر شد. هنوز علوم انسانی هویتی مستقل از علوم طبیعی نداشت. این حادثه چند عقبه داره. یه عقبش ماتریالیسته، یعنی اینم یه نوع هستی شناسی است. هستی شناسی است. ماتریالیسم یعنی غیر از عالم ماده وجود نداره. یعنی دستات بلند کردی بردی بالا 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 بالا، راجع به کل هستی داری حرف میزنی، حکم کل هستی رو میگی. نمیگی عالم ماده وجود داره، حتی عالم ماده هم وجود داره، این حکم فلسفی است. بعد این حکم فلسفی که دادید، عالم ماده چه خواصی از جهت مادی بودن داره؟ این میشه علوم. موضوع سایر علوم رو چی اثبات میکنه؟ اصل موضوعش رو، متافیزیک. در واقع ماتریالیست یک نوع هستی شناسی است، یک متافیزیکه، یعنی حکم متافیزیکی است. یعنی وقتی که میگی فقط عالم ماده وجود داره، دوستان فقط راجع به احکام عالم ماده سخن نگفتی، احکام عالم غیر ماده رو هم سخن گفتی، حکم داری میگی نیست. گفتی یا نگفتی؟ بله؟ پس حکم کلی دادی. هستی مسابق ماده است. این کار اصحاب دارالمعارف بود. یعنی اصحاب دارالمعارف با طبیعت رو معنا کردن. اینا من دیروز راجع به لاتور صحبت کردم. میگه این علم مدرن و جهان مدرن، شما این نیچر رو عوض کن، جاش یه چیز دیگه بذار، این عالم عوض میشه. رفتار عالم با طبیعت و با خیلی چیزا دیگه عوض میشه. البته ما با ایش بحثی که با ایشون داشتیم گفتم که با چه ملاکی داری عوض میکنی؟ گایا میذاری؟ الهه زمین میذاری؟ چرا رب العالمین نمیذاری؟ اصلا اونجا ملاک داریم یا نداریم؟ اینجا به انتخابه، اینجا ایدئولوژی است، یا اینجا هم یه علم دیگه است؟ اگه بگفت علم دیگه، وارد متافیزیک شده بود. اگر بگیم نیست، به انتخاب من و شما باز میکرد، به فرهنگ باز میکرد. درسته؟ خب این یه منشأش یه نوع ماتریالیسم اومده، یه منشأش منشأ معرفت شناختی است. راه شناخت جهان حسه و ما ابزاری غیر از حس نداریم، معرفت رو از راه حس به دست میاریم. اینا رو کیا میگفتن؟ آمپیریسیستا و تجربه است. بیکن، یعنی این جریان حسگرایی از قرن 16 با بیکن آغاز میشه، یه جریان عقلگرایی مدرن هم هست که با دکارت شروع میشه که حالا راجع به اون نمیخوام حرف بزنم. عقلگرایان از یک جهتی، از یه جهت عقلگرایی مدرن تفاوت‌های جدی با عقلگرایی تو جهان اسلام داره. اینا رو باید بحثایی که در طی مسائل بعدی داشته باشیم. اما این حسگرایی و تجربه گرایی که میاد با بیکن و لایک و لاک و جان لاک و برکلی و هیوم و اینا و تا حلقه وین در قرن 19 و قرن 20 و یا با فرانسیس بیکن در قرن ببخشید اگوسکونت در قرن چندم، در قرن 19 که او پوزیتیویسم رو بنیان میگذاره، پوزیتیویست های منطقی تو قرن 20. این جریان این مسیرها و فراز و فرودها رو داره. تو این دیدگاه علم آنه که از راه تجربه به دست میاد و آنچه که از راه تجربه به دست نیاد علم نیست، یا مهمله یا ذهن فعال هست. فعال هست منتها تا موقعی که توی افق تجربه سخن و حس سخن نگفته، راجع به عالم واقع حرف نزده. حسگرایان این مسیر رو میمدن. عقلگرایان هم که مثل دکارت و اسپینوزا و اینها هستن تا کانت میان، معتقدن نه، عقل راه شناخت جهان خارجه. ما عوالم، یعنی متافیزیک هنوز حضور داره، ما راجع به عوالم غیر عالم طبیعت، راجع به خدا مثلا اینا هم سخن میگیم، مثل وولف و فیلسوفان دیگری که هستن. تا اینجا کانت میگن عقلگراست، یعنی توجه داشت که یک سری از مفاهیمی داریم که این مفاهیم حسی نیست. در مقابل حسگران موازه منطقی بسیار خوبی داره. اصلا اون نشون میده که حتی مفهوم زمان و مکان و اینا هم از راه حس به دست نمیاد. میگه کل این مفاهیم غیر حسی است. منتها یه بحثی رو داره و اون بحث اینه که این مفاهیم غیر حسی رو ما از کجا آوردیم. میتونیم دو نوع جواب بدیم، بگیم ما شهودهای غیر حسی با واقع داریم، اینا رو از اون گرفتیم. یه مبنای دیگری کانت داره که اون رو بیچاره کرده و تاریخ فلسفه مدرن رو بیچاره کرده و اون مبناش اینه که شهود واقع تنها و تنها شهود حسی است و شهودهای غیر حسی شهود واقعی نیست. شهود واقع شهود حسی است. توی دو تا پاراگراف هم توی نقد عقل محضش اینو میگه. بعد میگه ازش بپرسی به چه دلیل اونجا میگه، میگه دیگه عمومی این در واقع مشهورترین مشهورات زمانه جهان مدرنه که کانت اقتباس کرده و هیچ دلیلی هم بر اون نداره، بلکه دلایل خلافونه. اما کانت اینه، کانت از این جهت با پوزیتیویست ها و حسگرایان نزدیکه، از این جهت، چون حسگرایان قائلند که فقط شناختی که به شهود حسی باز میگرده حکایت از واقع میکنه. اینا رو میگن پوزیتیویست های خام که از حس میگیریم و این مفاهیم هم حسیست. کانت یه پوزیتیویست پخته است، میگه حس ما رو با واقع میده، اما این مفاهیمش که مال حس نیست، مفاهیم ارث بابامونه، از خونه پدر بزرگمون آوردیم، مال سوژه است، سوبژکتیوه، ما به قول قومی ها کلن واسه ماست، مال خود ماست، به جهان واقع ربطی نداره، اصلا اینا بیرون واقع هستش. ما جهان واقع رو در ذیل مفاهیم سوژه محور سوبژکتیوه، در ذیل مفاهیم ذهنی خودمون صورت میدهیم، نه که صورت بیابیم. منتها او معتقده این مفاهیم که مال خود ماست بین همه آدم ها مشترکه، یعنی همه با عینک با عالم صورت میدیم، ما حرف هم رو خوب میفهمیم، اما هیچ کدوم ما جهان واقع رو آن گونه که هست نومن رو میابیم یا نمیابیم؟ نمیابیم. لذا با پوزیتیویستا داره نزدیک میشه، لذا این شکلی نزدیک میشه، میگه اون چیزی که علمه ولو این علم صورت دادن با عالمه، نوعی شکاکیت ساختاری در شناخت واقع وجود داره ولو این گونه است، اما این علمی که داریم عالم رو صورت میدهیم فقط و فقط و فقط و فقط در قلمرو محسوسات علمه. اگر رفتیم راجع به غیر محسوسات بحث کردیم، توی ذهن خودمون میخلیم علمی هم نداره بلولید، این میشه اپیستمولوژی، داریم معرفت خودمونه میشناسیم نه جهان رو. و اگر فکر کردیم این اپیستمولوژی داره جهان رو نشون میدهد، گرفتار توهم شدیم و متافیزیسیان ها در طول تاریخ توهم زدند و متافیزیک توهم بیشتر نیست. تونستم کوتاه و گویا بیان بکنم؟ آره؟ این یکی از اون بخش های مهم همون نقد عقل محضشه. نیومد بگه که عقل و ما مفاهیم عقلی نداریم، روش های عقلی نداریم، اما رابطه عقل رو با جهان خارج وقتی دانست که شما همه این مفاهیمتون رو راجع به جهان واقع، جهان واقع یعنی جهان حسی، به کار ببرید. این میشه علم. یا دارید میسازید در حوزه عقل عملیش هم اعمال دارید میکنید، لذا اخلاق هم متافیزیکه، اما متافیزیکیه که شما میخواید ایمننتش کنید، حلول بدید تو این عالم، لذا اخلاق هم بد نیست، اونم یه علمه. راجع به جهان واقع دارید حرف میزنید، جهانی که میسازی، اون قسمت جهانی که میابی، بقیه کشکه. نه، بقیه هم خوبه، اپیستمولوژیست. فکر کنی که داری واقع میشناسی، حرفای گنده گنده میزنی، راجع به کل هستی حرف میزنی که متافیزیسیان ها فکر میکردن، یا حتی راجع به ریاضیات، شهودای ریاضی فکر بکنی شهود واقع است، شهود ریاضی کشکه. فقط شهود ریاضی از این جهت خوبه که ساینس رو داری سامان میبخشی. متافیزیک هم اگر تا اون جایی باشه، علیت بگی، چیزایی بگی، یه قواعدی بگی، من بگی، حتی مفهوم من، همه اینا از دیدگاه اون مفاهیمی است که برای وحدت بخشیدن به این عالم داریم میدیم. از این جهت اینا هم بگو علمه. اما تا پاشو از عالم حس رها کردی دیگه ساینس نیست. این بلایی بود که سر جریان چی به وجود اومد؟ راسیونالیسم اومد. لذا کانت رو راسیونالیست میدونند. اما شما بگید که پوزیتیویستم هست. یواشکی بگید. یعنی در این جهت مشترکه که پوزیتیویست ها شناخت واقع رو محدود به شناخت چی میدونند؟ علم رو اینجا میدونند. اما او همینقدر گفت. سر سفره کانت کنت نشسته بود، اسماشون هم شبیه همند، منتها یکی آلمانی یکی فرانسوی است. کنت، من پرسیدم اسم شما چیه؟ گفتید فاطمه است. گفتم اسم دیگه میتونستم بگذارم؟ هر اسمی رو نمیشد بگذارم. بله، اسمای دیگه توی چیزی. شرایطی رو که به لحاظ فلسفی کانت فراهم آورد، فرصت داد که اسمها رو کانت فراهم آورد، اسمها رو کند جا به جا بکنه. یعنی توی این جایگاه فلسفی حالا اومد گفت این که شما بر میگردید و به متافیزیک یا اینطور مسائل یا علم رو در اون معنای عام به کار می بردید، علم معناش فقط دانش تجربی است، دیگه اصلا به مسائل غیر تجربی علم نگید. این رو زمینش رو کانت فراهم آورده بود. یه چیز دیگه هم گفت، گفت فلسفه رو که تا به حالا ما به معنای ساینس می گرفتیم، دیگه به معنای ساینس نمی گیریم. راجع به اون معرفت هایی که عقلی است و به جهان خارج ربط نداره، ما به اینا میگیم فلسفه. اینجا به جای اسم انجام داده یا نه؟ ساینس فقط دانش آزمون پذیره. در گذشته تاریخ ساینس به دانش آزمون پذیر محدود میشد. ساینس یعنی معرفتی که حکایت از واقع میکنه. حالا بعضش راجع به جهان طبیعت بود، بعضش غیر از اون. در واقع معنای ساینس رو عوض نکرد، مصداقش رو محدود کرد. یعنی ساینس هنوز علم بود، اما فلسفه دیگه علم نشد، توهم. یعنی یک قواعد ذهنی رو کار کردن و گفت گذشته تاریخ بشر فلسفه غالب بوده و علم نبوده و به روش عقلی راجع به طبیعت حرف میزدن، به روش تجربی حرف نمیزدن. به روش عقلی حرف زدن یه سازمانی داره، یک منطقی مثل اون منطقه ابن سینا و اینا میگید داره، اما به جهان خارج ربطی نداره. یه موقعی هم بود که این بشر منطقی هم فکر نمیکرد، فقط تخیل میکرد، راجع به عالم خارج حرف میزد، تشبیهی حرف میزد، اونم یه نوع معرفت بود. در همه اینا میخواست جهان رو بشناسه، اما اون موقع بلوغ، دوران بلوغش نبود، یعنی دوران نوجوانیش نبود. در دوران نوجوانی فهمید که منطقی، کدوم هنر پیشه بود میگفت منطق، آدم باید منطق داشته باشه، یادتون هست؟ چی؟ آره توی چی؟ یادتون نیست؟ آره مال نمیدونم، یکی میگفت آدم باید منطق داشته باشه، منطقی حرف بزنه. اونجا منطق داشت اما منطق ذهنی بود، اما اینجا روشش دوران بلوغ، دورانی که به کامل شده، روشش تجربیه و این بشر مدرن جدیده و حدود 2000 سال عقلی میاندیشید. موقعی که کوچک بود تخیلی میاندیشید، اونجا یه نوع معرفت رو میآورد، تئولوژیکال، معرفت الهی است، معرفت الهی و دینی است که میخواد جهان رو تفسیر دینی بکنه. مال دوران کودکی بشره، دورانی که یه مقدار روش کرد، دورانی که فلسفی بر عالم میاندیشه، دورانی که کامل تر شد، دورانی که چیه؟ ساینتفیک میاندیشه. دوران فلسفی خوبه یا بده؟ بده یا خوبه؟ بده؟ یعنی بده یا خوبه مرحله گذاره؟ به من دوران دینی اندیشیدن چی؟ خیلی بده؟ خیلی. یعنی شما اگر کودکی نداشتی در آن نشسته بود اینطوری به من این شکلی میخندیدی؟ آره؟ میتونستی بدون دوران کودکی به این کمالات برسید ماشاءالله؟ کودکی خوبه برای کودکی. اگر کسی کودکی نکرده باشه توی بزرگسالی گرفتار مشکل میشه. به قول ایشون برای گذر خوبه، نه برای موندن. یه عده تأخر تاریخی دارن. توی دوران ساینس هنوز دینی میاندیشن، از علم دینی هم حرف میزنن، خجالت هم نمیکشن. اینا در دوران کودکی موندن. یه مقدار که جلو اومدن در دوران، چی میگیم اون دوران نوجوانی، چه اصطلاحی هستش، اونه، یه عده اومدن جلو، اونم خوبه، اما باز برای عبور، نه برای ماندن. این عبورم تاریخی است دیگه. حالا برای یه فرد در طول زندگیش باید هم کودکی، هم نوجوانی و هم بلوغ کامل داشته باشه. تاریخ هم باید خودش داشته، نه افرادی که دون تاریخن. یعنی شما دیگه لازم نیست کودکی بکنید، تاریختون این کار کرده، تموم شده رفته. همون دوران ساینس، ساینتیفیک استیج. و در گذشته این بحثایی گفتم، گذشته تاریخ علم وجود نداشت، یا فلسفه بود یا الهیات بود. الهیات هم مراتبی داره، ابتدا از اسطوره شروع میشه و اینطور مسائل، بعدن یه مقدار عقلی میخواد بشه، میشه تو هید و بعد فلسفه میاد و این بحثایی که ازش. اینا هم زیاد شنیدید دیگه، توی علوم انسان اینا رو کنت رو خوندید دیگه. آخرین فیلسوفی که دیروز گفتم توی سیر حکمت اروپا، آره گفتم یا نگفتم، جناب فرودی دست رو میکنه، کانته. خب حالا اونجا ما قبل از اینکه بیام جامعه شناسی بخونیم، کانت رو توی فلسفه این شکلی با اون از طریق او بود که باش آشنا شد و مطرح میشد. خب علوم یعنی علوم تجربی، علوم تجربی از ساده به سوی بسیط میره. این پنجره که هنوز نشد داره. از ساده به سوی بسیط میره. این ساده ها در گذشته تاریخ هم یه مقدار بوده ها، اما از باب تیری در تاریکی انداختن میگفتن، روشمند نبوده. ابتدا فیزیکه و بعد شیمیه، بعد ترکیبات پیچیده تر زیست میشه و گیاه شناسی ایناست. یه مقدار موضوع که پیچیده تر میشه علوم تربیتی و روانشناسی و اینا میشه. پیچیده ترین موضوع جامعه است و این متأخرترین علومه و من گوسکونت دارم جامعه شناسی رو به عنوان یه علم مطرح میکنم، درسته یا نه؟ اون مؤسس جامعه شناسی هم مینامم. پس اسمی هم که گذاشت برای جامعه شناسی فیزیک اجتماعی بود، یعنی تفاوتی بین علوم طبیعی و علوم اجتماعی وجود داشت وجود نداشت؟ داشت، فقط در پیچیده تر شدن موضوع، نبیشتر. این یه بحثه. اما اون عقبه کانت داشت یه چیزی میگفت، بحث بود که انسان و اراده انسان و بعد هم حوزه اخلاق رو با حوزه علوم طبیعی یک تفاوت‌های قائل میشد توی مسیری که اونها یه بحثی بود. و نو کانتی ها تفاوتشون با کانت اینه که اون عینک ثابت هم دیگه قائل نیستن، معتقدن اون مفاهیمی که حسی نیست ما با اون جهان رو صورت میدیم تاریخی است، فرهنگی است، از یک نسل به یک نسل، از یک عصر به یک عصر تفاوت پیدا میکنه و اونا بر ساینس سواره. اما ساینس به واقع رو داره صورت میده، بقیه واقع رو هم صورت نمیدن. تداوم بحث کانت که انسان موجود مختاره و با اراده کار میکنه، این مسئله توی جناب وبر بهش توجه خوبی داره توی علوم اجتماعی. میگه قلمرو علوم اجتماعی با قلمرو فیزیک این تفاوت رو داره که در اونجا آگاهی و اراده در موضوعش نقش داره. آگاهی و اراده. شما فیزیک وقتی که توی یه فیزیکدان میتونه بگه که من چه ضربه‌ای دارم وارد میکنم، چه صدایی داره میاد، طول موجش چیه، قدرت تخریبش چقدره، اینا اگر هم زمان ضربه ها فرود بیاد میدونید که قدرت تخریب خیلی بالا میره، منتها نمیتونی میکنه، میشه اینا رو حساب بکن، درسته؟ این بوق که زده میشه این چگونه هستش، این صحبت هایی که من میکنم، این صدایی که من دارم آهنگش و طول موجش چجوریست، بعد روی گوش چقدر اثر میذاره، خسته کننده است؟ الان صدای منو میشنوید؟ خش داره؟ آره؟ برای صحبت بده؟ یعنی با گفتگوی با شما؟ یعنی صدای من ناراحتتون میکنه؟ یا این بلنگو؟ اگرم هست مال بلنگوه، بلنگو اینطور اثری داره؟ اینا سوالای فیزیکیه، تا صحبت میکنیم سوالای فیزیکیه. اما وقتی حرف میزنم شما به این احکام فیزیکی صدا اصلا توجه دارید؟ معناست که موج میزنه میاد و ربط معنا با این صدا به اعتبار من و شماست. ما اصلا توی عالم اعتباراتمون داریم زندگی میکنم و خیلی هم اثر داره. الان با این صحبت که من کردم برخی های مدار خندیدی داره؟ میتونم حرفی بزنم که بیشتر بخندید، میتونم گاهی صحبتی بکنم که ناراحت بشید، گاهی ممکنه یه خبر قلب عده رو نمیگم چیز بکنه، بشکنه یا مثلا چی میشه سکته بکنه اینا، اما ممکنه واقعا اینم باشه، مثلا ممکنه یه خبر برای یه نفر موجب خوشحالی باشه، برای دو تا دشمن نشستن، بعد یه کسی میاد خبر فوت خانواده و زن و بچه یکی از اینا رو میده، یکی همونجا سکته میکنه، یکی دیگه زوق میزنه پا میشه میگه آه من گرفتش، همینطور هست یا نه؟ این چیه؟ این فیزیکه؟ یا این حوزه اعتبار و اراده و آگاهی و معناست؟ در واقع شما در علوم اجتماعی توی عالم معانی دارید کار میکنید و اراده‌ای که نسبت معطوف به این معانی است داره میاد. شما میخواید اینو علمم باید از راه تجربه باشه، یعنی مظاهر تجربیشو میتونیم ببینیم، اینم درسته، اما در این دسته ای علوم تجربی موضوع شما موضوع فیزیک نیست. بین موضوع فیزیک با حوزه علوم انسانی تفاوت اینجا کنشه، کنش یعنی معنا، کنش یعنی اراده. علوم انسانی بر مدار کنش انسان، کنش رو فهمیدن باید معنای این بوقی که داره میزنه، یعنی برو کنار خطره، یعنی بفرما بیا سوار شو، یعنی اهانت، یعنی اعتراض، یعنی شادی، یعنی غم، معناش چیه؟ اینا همه کنشه، اینا اصلا فیزیک نیست. لذا شما موضوع علوم طبیعی رو بعد بیرون واستی حساب و کتاب بکنی، اندازه بگیری، اما موضوع علوم انسانی رو بعد با حس ببینی، با چشم ببینی، اما باید تفسیرش کنی، درک معنا بکنی. این تفاوت بین قلمرو علوم انسانی. بحثم این بود که علوم انسانی بازم علوم تجربی است، اما موضوعش با علوم طبیعی تفاوت پیدا کرد. علوم طبیعی دو دسته میشن، یا پیورن که علوم پایه هستن، یا فنی مهندسی میشن. اما علوم انسانی موضوعش کنش هاست، بازم روش تجربی است، یعنی باید در این تئوری که داریم میدیم و اون صورتبندی که داریم میکنیم، ببینید کانت خیلی باز بر میگرده، ما داریم صورت میدیم و این صورت ها خیلی ممکنه از حس گرفته نشده باشه، از جای دیگه هم گرفته باشه، اما باید در مورد مسائل طبیعی به گونه آزمون پذیر گفته بشه. این میشه ساینس. تقسیم بندی علوم این گونه میشه، یا علوم نچرال هستن که علوم طبیعی هستن، یا سوشال هستن. علوم نچرال یا پیورن یا اپلاید، یا مهندسی هستن یا پایه هستن، و همه اینا با روش تجربه و آزمون هستن. موضوع علوم انسانی یا علوم اجتماعی یه معانی فرهنگه، یه معانی برساخته که اینا رو باید دریابیم. دریافت اینها روشش مشارکتی است، مثل زبان. باید زندگی کرد ببینیم اینا چه چیزی رو اراده کردن. این هم روش داره، اما این روش غیر از روش تجربه و آزمون اثبات و ابطاله. زبان رو چگونه یاد میگیرید؟ باید زندگی بکنید با اونها تا بفهمید. اما این زبان، این چه اثری در روحیه افراد داره؟ این زبان خشنه؟ این زبان چه رابطه ای با محیط داره؟ با جغرافیا داره؟ با حنجره داره؟ یا با این مسائل دیگه ای داره؟ اینا ممکنه با روش تجربی بحث بکنید، اما خود زبان رو باید فرا گرفت. حقوق، آیا حقوق، ببینید وقتی کنت بحث میکرد علوم انسانی هم تجربی بود و راجع به همه اینها و راجع به همه فرهنگ شروع میکرد با روش به اصطلاح علمی داوری کردن، اما به مرور دو تا تغییر ایجاد شد. یک، بین علوم انسانی با غیر از علوم انسانی به لحاظ موضوع تفاوته. مسئله دیگری که بعد از کنت رخ داد اینه که اگر علم، اینو آیه اعوانی هم اشاره کردن، اگر علم روش تجربی است، دامنش محدوده، هر گزاره‌ای در نمیاد. شما باید و نباید ها رو نباید به اسم علم بیان بکنید. کدام فرهنگ درسته، کدام فرهنگ غلطه رو به اسم علم نباید بیان بکنید. و الان که اگوست کنت هیچ پیغمبری سخنی نگفته بود که در قبال او یک سخن علمی نذاره. اونا میگفتن خدا هست، این میگفت نیست. اونا میگفتن طبیعت، یه ظهور ماوراء طبیعت، اینجا میگفت طبیعت مثلا چنین و چنانه. اگر که حواریون رو مسیح، نامه هایی رو حواریون مینوشتن، مسیح مینوشت به امپراتوران و دیگران، این هم به امپراتور پروس و جاهای دیگه که به معبد بزرگ علم رو بیارید و به بزرگ کاهن اون که خود بنده هستن و عالمان هستن ایمان بیارید. مناسک گذاشته بود، مراسم گذاشته بود. تعدیل دومی که در کار کنت شد این بود که آقا گزاره‌های علمی که گزاره آزمون پذیره، گزاره‌های ارزشی اصلا علمی نیست. گزاره‌های ارزشی هم که میگیم یعنی بایدها و نبایدها، و نه تنها بایدها و نبایدها، هستی‌هایی که با اراده، هستی‌هایی که با روش تجربی راجع به اونها نمیشه سخن گفت، اونها رو ما یا قبول میکنیم یا رد میکنیم، یا عقیده داریم یا عقیده نداریم، نام ارزشه. لذا خدا هست گزاره باید و نباید نیست، اما یک گزاره ارزشی است. این دانش در علم در مقابل ارزش قرار میگیره، ما باز در فارسی ارزش رو بردیم به بایدها و نبایدها. نه، اینجا گزارهای ارزشی که علوم اجتماعی و علوم سیاسی تمام گزارهایی هستن که آزمون پذیر نیستن. میخواد سنف باید و نباید باشه، میخواد نه راجع به هستی هایی باشه که با روش تجربی اثبات و ابطال نمیشه. دانش از ارزش، علم از ارزش جداست. اما فرهنگ بدون ارزش میتونه باشه؟ ارزش ها موضوع علوم تجربی میتونن باشن. اگر جامعه این ارزش ها داشت، روابط انسانیش این میشه، خودکشی اینقدر میشه. اینا رو میشه با روش تجربه بیان کرد، اینا رو میشه تبیین علمی کرد، اما خود ارزش ها تبیین علمی بر نمیدارن. این گونه میشه که یک حادثه‌ای که بعد از کنت رخ میده، دانش از ارزش جدا میشه و گزاره های ارزشی غیر علمی میشه و بعد هم حوزه علوم انسانی حوزه کنش ها میشه و تفاوتی رو پیدا میکنه. این دوگانه به وجود میاد و شکل میگیره. این میشه علوم انسانی. علوم انسانی تجربی است، اما یک قلمروی دیگه از معرفت ها که شناخت ارزش هاست، شناخت حقوق، شناخت مقررات، قواعد هستش، فرهنگ هاست، اینا علم نیست، اینا هیومانیتیزه، اینا انسانیاته. انسانیت رو عرب ها ترجمه کردن، حالا الانسانیه یا تعبیر دیگه رو به کار بردن، اما ما در فارسی انسانیات هم به علوم انسانی ترجمه کردیم. لذا بس اینه که مردم شناسی ساینس نیست، مردم شناسی شناخت فرهنگ هاست، یعنی هیومانیتیزه. جمعیت شناسی روش تجربی داره، ساینسه. جامعه شناسی که تبیین میکنه، این ساینسه. حقوق ساینس نیست، علوم سیاسی علمه، اما حقوق علم نیست، حقوق موضوع علمه. جامعه شناسی حقوق، روان شناسی حقوق که میگه اگر شما حقوقتون این بود، تبیین میکنید که زیستتون اینطوری میشه، ساختاراتون اینطوری میشه، با روش تجربی میتونید بگید، اینا علمه. ادبیات علم نیست، شعر علم نیست، اینا علم نیستش، اما اینا هیومانیتیز هست. ما یه دانشکده به اسم هیومانیتیز داریم. اسم این دانشکده رو توی فارسی گذاشتیم دانشکده چی؟ علوم انسان. این ترجمه ترجمه دقیقی نیست. چرا این ترجمه غلط شد؟ شاید یه دلیلش اینه که ما خودمون علوم انسانی رو داشتیم، اینا رو مصداق علوم انسانی به معنای خودمون می‌بینیم، اما برای اینا علوم انسانی نیست. حالا در این علوم انسانی، در هیومانیتیز شعر قرار میگیره، زبان قرار میگیره، حقوق قرار میگیره، هنر قرار میگیره. هنر جزء چیه؟ هیومانیتیز هستش و همه اینا هست. متافیزیک هم میره جزء علوم چی میشه؟ انسانی میشه. توی تقسیم بندی قبلی متافیزیک کجا بود؟ اول جزء علوم انسانی بود یا علوم نظری بود؟ ببینید جزء علوم نظری بود، اونم اعلل علوم بود. حالا اصلا خانه تکانی شده، متافیزیک اصلا از علم خارج شده، شده ابژه علم. لذا شما توی دانشکده ادبیات فلسفه رو میرید تدریس میکنید. از این مناسبتر هم ممکنه باشه؟ نه، فلسفه جاش اینه. فلسفه، تفاوت دانشکده ادبیات با هنر اینه که فقط نوع هیومانیتیزش فرق میکنه، ولی دانشکده هنر و ادبیات و فلسفه و اینا همه یه عده‌ای توی هنر شروع میکنن، نقاشی میکنن، یه بو برمیدن، عکس میکشن، یه عده‌ای روایتگری میکنن، اینطور چیزی میاد و ادبیات تولید میکنن، داستان میگن، رمان مینویسن، یه عده هم این رمان‌ها رو برای کل عالم مینویسن. فلسفه نوعی رمانه برای عالم دیگه، نوعی ایدئولوژی است، نوعی ساختن است، نوعی برساختیه که باش زندگی میکنی. بدون فلسفه که نمیشه زندگی کرد. بله، علم که میخواد تبیین بکنه میتونه بگه تأثیر فلسفه توی طول عمر آدم ها چقدر میشه. توی روانشناسی میتونه بگه که چقدر آدم ها با این نوع فلسفه شاد زیست میکنن یا غمگین، یا روابط انسان، اینا رو با روش تجربه میشه گفت. اینا میشه علم، این میشه روانشناسی، این میشه روانکاوی، این میشه جامعه شناسی مثلا فلسفه. اما خود فلسفه موضوع هستش برای این. اینو یه تقسیم بندی است. لذا این یه تقسیم بندی علوم سگانه میشه: علوم انسانی یا اجتماعی، علوم طبیعی بعد قسمت‌های بعدی خودش رو داره. یکی از مشکلاتی که اینجا باقی مونه که علوم طبیعی یا علوم پایه است یا فنی مهندسی. علوم پایه زیست است، علوم پایه فیزیک هست، علوم پایه دیگه چیه؟ شیمی هست، علوم پایه دیگه چیه؟ ریاضی هم هست. ریاضی قبلا جز علوم طبیعی بود یا نه؟ نه نبود، بیانش هم داشتن، روش هم با تجربی محض نبود. اینجا میبینم که علوم طبیعی بدون علوم ریاضی نمیتونه باشه. حالا این گفت که خار در چشم و استخوان در گروه در گلوس، ریاضیاتو چی کارش بکنه؟ ریاضیات واقعا تجربیه؟ این دیگه چیه؟ حالا اینا باز فلسفه های هیومی و کانتی و اینا، توی کانت کارش راحته، میگه که اینا اپریوری هاست، اینا اتفاقا قالب های ذهنی ماست و ما داریم صورت میدیم. توی کانت مسئله تمام میشه. اما توی هیوم که میگه معرفت ها فقط از حس میاد، اینا به حس باز نمیگرده، میگه اینا توتولوژیست، همان گویانه است، اصلا خبر نمیده. یعنی توی تعریف آوردیم که بعد مشکلات خودش رو داره. یعنی لازمش اینه که شما توی تعریف عدد یا توی تعریف مثلث تمام اون مسائل بعدی رو توی تعریف آورده باشه. این شکلی نیست. یعنی واقعا تبیین فلسفی یا تبیین این که چطوری جز علوم پیور ریاضیات رو آوردید که از مشکلات موجوده. آقای دکتر لاریجانی رساله دکتراش اینه که ریاضیات رو ما کانتی بیان بکنیم چی میشه، هیومی بیان بکنیم چیه. از آن سو توی تاریخ فلسفه اسلامی ریاضیات که یک علم وسط هست، مشائی فکر بکنید یک نوع علم واقع است، صدرایی یک نوع دیگه میشه. یعنی اینجا هم بحثا وجود داره اما خیلی بحثا فرق میکنه. ریاضیات علمه، ریاضیات قدر الهی است، اون یه جا قضای الهی است و عالم طبیعت از مجرای این تقدیر داره نازل میشه و میاد. اما اونجا ریاضیات قالب‌های ذهن انسانه که به عالم داره صورت میده. این تفاوت‌ها میتونه وجود داشته باشه. علی حال اینجا پوزیتیویسم این میشه و این بی‌توجهی که ما داریم و ما بین علوم انسانی و اینا هم خلط کردیم، روش هم روش تبیین میشه. من تا این روش تبیین اینا گفتم این تا دهه 60 بود. بعداً پوزیتیویست‌ها متوجه شدن که این دانش تجربی که دارن میگن و این رو با راه حس میخواستن بگن علم از بقیه معرفت ها، یا انکار میکردن یا اگر میپذیرفتن میگفتن در عرض اینه، گفتن نه اینا با هم رابطه دارن و علوم تجربی از اون قالب ها داره استفاده میکنه. ابتدا در کوپر میگفتن این استفاده کنترل شده است، اما بعد معلوم شد هویت بخشه، همونطور که متافیزیک هویت بخش بود. اما چون این هویت بخشی رو میبرن جزء هیومانیتیز، جزء فرهنگ، بعد نتیجهش میشه این ساینسی که میخواست جهانی باشه، نشان بده، ارائه بده، ساختارهای خودش رو از غیر ساینس میگیره. اسم اینا رو تامسون گذاشت پارادایم. یعنی بر علم یک چیزی به اسم پارادایم حاکمه. خود پارادایم علمی نیست. پارادایم رو در واقع فرهنگ، جامعه، عالم، حالا این که پارادایم ها چگونه میان، این یک زمینه شد برای رویکردهای پست مدرن. پست مدرنیته این که علم یک چراغی باشه و کشف باشه رو، این رو کلن زیر سوال برد. یعنی گفت واقعا علم یک برساخته. چرا؟ چون شما ساختید. حتی تعریف علم رو با روش حسی که به دست نمیارید. پس شما معرفت های غیر حسی رو که علم میدونید، ساختار علم رو، تعریف علم رو او به شما میده. یعنی فرهنگ بر علم سواره. قبلا میگفتید که یک چیزی غیر علم تجربی سوار اون یه علم دیگه است. اینجا دیگه نمیتونید بگید علم دیگه است، باید بگید فرهنگ. لذا علم یک هویت فرهنگی تاریخی پیدا میکنه و وقتی که پیدا میکنه، انکشاف هم معنای خودش از دست میده و بعد یه پدیده انسانی میشه، یه پدیده تاریخی میشه. رویکردهای پست مدرن این شکلی شکل میگیرن. حالا یه بحثی با گیدنز داره، میگه پست مدرنیته چیزی جز مدرنیته متأخر نیست. منظورم چالش هایی که پوزیتیویست داشت یا دیدگاه کانت داشت، عملا اینها رو به اینجا میکشونه که همان معنایی رو که برای علم که کشف واقع هست در داشتن، همین هم از دستشون میره. وقتی که این از دستشون میره، در واقع یک دوگانه وجود داشت، تبیین و توصیف. توصیف مال موضوع علوم بود، هیومانیتیز بود. حالا هیومانیتیز برگشته و ساینس رو داره میبره. یعنی تبیین چیزی جز توصیف بخشی از فرهنگ نیستش. یعنی این دوگانه تبیین و توصیف، از دل این دوگانه یه چیزی بعداً به وجود میاد که در واقع توصیف داره قلمرو اراده رو بیان میکنه، یعنی اراده بر ساینس هم حاکم هست. اگر اراده بر ساینس حاکم هست، حالا من میتونم وقتی که اراده دیگری بر من حاکمه او رو نپذیرم. یه رویکرد انتقادی هم میتونه شکل بگیره توی حوزه فرانکفورت. رویکرد انتقادی فرانکفورت نقد علمی این ساختار علمی نیست، نقد ارادیه که چرا اراده دیگران این سازر ساخت من عمل میکنن، من هم باید مشارکت داشته باشم. یعنی اولا علم عقلی نیست که بخواد انکشاف بکنه، عقلانیت یک برساخت ماست که داریم میسازیم و در حاشیه ارادهی که ما معطوف به زندگی، قدرت و یا اقتصاد اینها داریم، این سازه ها رو داریم میسازیم و اینجا ممکنه این سازه ها به نفع یک طبقه در قبال طبقه دیگه باشه. لذا شما اولا علم جدای از ایدئولوژی ندارید، اما یعنی جدای از اون فرهنگ ندارید، و بعد ایدئولوژی ها ممکنه در خدمت آرمان ها و اراده یه عده باشن، بقیه میتونن انتقاد بکنن که چرا اراده من نه. لذا رویکرد انتقادی از دل اون رویکرد توصیفی که بیان کردیم که در قبال اون تبیین بود که مال هیومانیتیز بود، این هم اینجا متولد میشه. یعنی شما یک رویکرد تبیینی توی علوم انسانی دارید، یک رویکرد توصیفی دارید و یک رویکرد چی دارید؟ رویکرد انتقادی. اینا و بعد این مسیر و مسائلی است که اینا رو ما یه جایی بعد توی برخی از مقالات توضیح دادیم. اما توی علوم انسانی قبل چون محدود به علوم تجربی نمیشد، دانش از ارزش به این صورت جدا نمیشد و بعد گزاره‌های اخلاقی هم گزاره‌های علمی بود، گزاره‌های ارزشی را هم شما باز گزاره‌های علمی داشتید، اونجا هم انتقاد میتونستید بکنید این فرهنگ درسته یا غلطه، نه با روش تجربی، با روش اخلاقی، چون اخلاق علم بود و اونجا هم رویکرد انتقادی دارید. اما اون انتقاد در حاشیه اراده نیست، اون انتقادی است که میگه این اراده درسته یا غلطه. ببینید میخوام بگم روش مثل فارابی که حکمت عملی بیان میکنه، هم توش تبیینه، یعنی شروع میکنه علتیابی کردن. علتیابی کردن فقط در قلمرو تجربه نیست، در قلمرو ارزش‌ها، در قلمرو متافیزیک هم شما میتونید تبیین علمی بکنید. این یک. و بعد هم توجه به این که اینجا حوزه توصیف کنش و اراده است، در کنش و اراده ها میتونید بگید این اراده درسته یا غلطه، یعنی جنبه انتقادی هم میتونید داشته باشید. سه شیوه تبیین و توصیف و ویا انتقادی اونجا هم وجود داره، اما اسمن با روش های تبیین توصیفی انتقادی مدل با هم دیگه چیه؟ یک شباهت اسمی داره، به لحاظ محتوایی کاملا با هم متفاوت هستن. این دیگه من سعی کردم خیلی خلاصه تفاوت علوم انسانی مدرن رو با علوم انسانی و یا حکمت عملی بیان بکنم. حکمت عملی یک تقسیم بندی راجع به علوم بود، این تقسیم بندی به یک نوع هستی شناسی و بنیادهای فلسفی خاص داشت. شما در حکمت عملی هم تبیین داشتید، هم توصیف داشتید، هم انتقادی دارید، انتقاد دارید. در جهان مدرن شما ابتدا تبیین دارید، جا برای حوزه کنش و این قلمرو نیست، بعد تبیینی و توصیفی دو روش برای دانش‌هایی میشه که میاد، بعد هم انتقادی میاد. اما وقتی انتقاد میاد، تبیین یک شکلی از چی میشه؟ از فرهنگ میشه و یه دوگانه بین تبیین و روش‌های توصیفی مقابلش وجود داره. ابتدا تبیین اونا رو بلیده بود، بعدن اون حوزه توصیف که اوج است تبیین رو میبره. یعنی تبیین چیزی جز نوعی مواجهه فرهنگی برای تفسیر جهان نیست. به عبارت دیگه یک روش تبیینی دارید، یک روش توصیفی تفسیری دارید یا تفسیری دارید، یک روش انتقادی. و تبیین و تفسیر یه دوگانه مقابل هم هست. یعنی ابتدا که کنت هست اصلا به دانش‌های تفسیری توجه و هرمنوتیکی توجه نداره، بعدن این حوزه تفسیر که ابژه حوزه تبیینه، تبیین رو میبره و تبیین خودش نوعی تفسیر از جهان میشه، چون شما تبیین رو روی یه پارادایم هایی به کار میبرید که اینا چی هستش؟ فرهنگی است. و از دل رویکرد تفسیری که توصیف مسائل میپردازه، یه رویکرد انتقادی هم به وجود میاد. همه تفسیری ها انتقادی نمیشن. علی‌الحال اینا مسیری که اونجا میاد. اما شما هم تفسیر دارید، هم تبیین دارید و هم انتقاد دارید توی رویکرد مثل فارابی. اما اونا مبانی هم فرق میکنه. ما توی جهان اسلام نیاز به این داریم،
علوم انسانی تاریخی خودمون رو بشناسیم، روش‌هاش رو بدونیم چگونه است، علوم مدرن رو بشناسیم چرا این نگاه اومدن، بعد بتونیم داوری بکنیم که آیا اون مبانی با این چرا فرق داره. اما این نکته مهم نیست. اگر شما علم رو در معنای مدرن گرفتید، تمام متافیزیک شما یه برساخت میشه. یعنی اون موقع اگر دین هم میخواید داشته باشید، اون دین سابق نمیشه، دین رو باید یه تفسیر جدیدی بکنه، که البته این کار رو غرب، یعنی عمدتاً پروتستان ها کردن و یه نوع دینسازی های جدیدی هم شکل میگیره. حالا اون چه تهافت ها و چه مسائلی داره جای خودشه. لذا علوم انسانی مدرن نوعاً توی فرهنگ تاریخی مثل ما خودش یک چالش فرهنگی وجود میاره. یعنی یا ما باید این علوم رو بازسازی بکنیم یا این علوم ما رو بازسازی خواهند کرد. و سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.